Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
لوموس.
سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه.
سلام، من امیدم.
سلام، منم سحرم.
سلام، منم شادیم و به این اپیزود از پادکست لوموس خیلی خوش اومدید.
خب، همینطور که میدونید ما توی پادکست لوموس هر هفته فصل به فصل کتابای هری پاتر رو بررسی میکنیم و در مورد جوانب مختلفش صحبت میکنیم. فقط هم به اون فصلی که در موردش صحبت میکنیم نمیپردازیم، کل کتابا رو مد نظر قرار میدیم. پس اگه آخر داستان رو نمیدونید و دوست ندارید براتون لو بره، حواستون باشه.
خب، همینجورم که مشاهده میکنید یا تا الان شنیدید از سلامامون، میلاد این هفته با ما نیست. یه تصمیم بود که جمعی گرفتیم، میلاد در نظر داشت سری مباحث ویژه رو برای این فصل از کتاب بگه که توی جلسه که همگی با هم داشتیم به انتخاب خودش تصمیم بر این شد که این فصل نباشه و بعدن توی مثلا لایو یوتیوب یا جایی این صحبتها رو کامل مطرح کنه و قطعاً از قسمت‌های بعدی دوباره پیشمون هست و ادامه میدیم. فقط این فصل این دفعه نوبت میلاده که نیست.
شطوریه که در هر
رو همه میشینه. رو همه میخواب.
آره.
عجب.
شطور شد، بریم سراغ فصل.
میگه شطوری که در همه، اون میگه میشینه.
صحبت از شطور شد، بریم سراغ کراوچ.
بله، بفرمایید.
اصلی با عنوان پنسیو یا به قول خانم اسلامی قدح اندیشه ترجمه شده، ولی خب فعلا ما جایگزین دیگه از صرف حسین براش نداریم تا ایشالله سال 1500 که حسین ترجمه کتاب چاپ ما ارائه بده. تا اون موقع فقط بدونین که اتفاقات این فصل ده خرداد 74 یا 31 می 1995 افتاده. بریم ببینیم چی میشه.
راجب پنسیف اینو بگم که من الان سرچ کردم، دیدم که نوشته که یک کلمه فرانسویه به معنی آرام آرامه و خب وسیلش هم که مشخص دیگه بهت کمک میکنه که بتونی بعضی از خاطرات و تجربیاتتو مجسم بکنی و به تصویر بکشونی یا سیوشون بکنی یه جوری.
آره، اتفاق قبل ضبط خشایار از من پرسید که توی برنامه افسانه‌های بیدل این داستان قدح اندیشه یا پنسیو ضبط کردیم یا نه، و من گفتم نه. بعد یادم افتاد که بله ضبط کردیم.
ماشاءالله. خب پروردگار حافظه.
آ کی به کی میگه؟ اوکی.
حالا من نمیدونم توی اون اپیزود پنسیو چی گفتید، چون ما هم ندیدیم و حالا امیدوارم که تا موقع پخش این اپیزود ضبط یعنی پخش شده باشه، ولی حالا تو این اپیزودم یکم صحبت میکنیم در موردش. و حالا علارغم که میدونم بچه ها دوست ندارن، ولی عرض کنم که برای اینکه بدونید این اپیزود کی داره پخش ضبط میشه،
خاک به سر همین الان بازی پرسپولیس ارنست شروع
شد. میخوام بگم خب چیکار داری؟ همین الان بازی پرسپولیس ارنست شروع شد. آره،
نه منظورم اینه که چه شانسی مثلا شاید یکی از ما میخواست بشینه ببینه تو، من که نقدر آره. مشخص منظورم
آره. ما هفته پیش که ضبط میکردیم دوستان کنفرانس اپل بود، آیفون 15 معرفی شد و این هفته هم بازی پرسپولیس و النصر. ما اینجوری سر ضبطیم
تمام رویدادهای مهم سه شنبه بعد از ظهر، بچه اینو بدونید دیگه، همه از کجور بودن سه شنبه بین ساعت 7 تا 10 شب تمام رویدادهای مهم اقصا نقاط جهان آره ضبط میشه، پخش میشه.
ازش خشایار آینده خبر داره که چه نتیجه این بازی گرفته.
حالا انگار تیم ملی آژانس
جمله خیابانی طور.
خوشبختانه دوستان در زمان جام جهانی ضبط نداشتیم. خب بریم سراغ اپیزود.
فقط یه چیزی، من در مورد خود پنسیو یه صحبتی داشتم که وقتی رسیدی به اونجا که هری طبق معمول میره فضولی میکنه اونجا میگم به
حتما. خب فصل قبلی اینطوری تموم شد که در واقع این آقای مودی یا مودی قلابی اگه بخوایم درست سر بگیم پشه، یعنی هری پشت در بود، این دیدتش رو در رو باز کرد و این اومد توی دفتر دامبلدور هری. و خب چون که دومین باریه که این هری، چرا به هری میگم، این هری وارد دفتر دامبلدور میشه، خانم رولینگ دوباره دفتر رو برامون توصیف میکنه و حالا با یه سری جزئیات بیشتری و قبلا خیلی جزئی.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
خیلی چی میگم، با جزئیات زیادی در موردش صحبت کردیم توی سیزن دو وقتی که هری اولین بار وارد این دفتر شد، بنابراین با توجه به اینکه فصل خیلی طولانیه دیگه بهش نمیپردازم، مگه اینکه
شما رو
ارجاع
میدیم به همون سیزن دو برد اونجا بشنوید.
آره آخرها که نبود، اونجایی بود که فاکس رو دید، یادم نیست تو کدوم فصل بود.
آره
اگه یادتونه بهمون بگید. و اینکه همینجا هری اولش که وارد میشه فاج رو میبینه، فاج میگه آه چطوری هری خوبی فلان اینا، هری یه تیکه‌ای به فاج میندازه که من مادام ماکسیمو اونجا ندیدم، که دامبلدور هم خیلی خوشش میاد چون فاج داشت میگفت که این مثلا میتونه کار مادام ماکسیم باشه و از این حرفا دیگه. به هر حال دامبلدور از هری میخواد که تو دفترش بمونه تا اینا برن یه گشتی بزنن محوطه رو و برگردن و برگرده. اینا میرن و بعد هری چشمش به این همین پنسیو میفته که خب یه چیز جذابیه، یعنی که این فضولی این بچه اینجا مثل همیشه گل میکنه دیگه. حالا بذار نمیدونم سر اگه نکته‌ای داره، کسی نکته‌ای داره نکته‌شو بگه که من
قبل پنسیو آره
یه تیک نگم.
قبل پنسیو حالا در مورد فاج هم میتونیم یکم صحبت کنیم که تقریبا اینجا اولین قدم‌های زبون نفهمیشو داره برمی‌داره و در برابر فهمیدن مقاومت میکنه، ولی دامبلدور خوشبختانه فعلا هستش. حالا اینجا یه بخش دیگه هم از صحبت‌های فاج توی ترجمه حذف شده که به هری میگه ما می‌خوایم بریم تو محوطه، بعدش گفته احتمالاً تو هم باید بری سر کلاست دیگه، که این تو ترجمه جا افتاده.
جالبه
اینجا بگو.
باش، من داشتم این قسمت رو میخوندم، سوالی که خیلی دوست داشتم بدونم اینه که آدم چجوری کلش رو میکنه اون تو، یعنی طریقه دیدن خاطره اینه که کلت رو بکنی اون تو و به عنوان سوم شخص اون خاطره رو ببینی، ولی وقتی کلت رو میکنی اون تو خودت کنار شخصیت های اون خاطره نشستی. میخواستم ببینم چجوری همچین چیزی ممکنه، بعد به نتیجه ای دست پیدا نکردم، یعنی داشتم سرچ میکردم، حتی رفتم داستانکشم خوندم تو ویزاردینگ ورد، ولی چیزی نبود متاسفانه. فقط یه چیزی که هست اینه که این پنسیوی که توی هاگوارتس متعلق به دامبلدور نیستش و قدمتش هم به قبل از ساخت هاگوارتس میرسه، که مؤسسای هاگوارتس آره میرن این پنسیو رو میبینن که نصف خاک شده و تصمیم میگیرن هاگوارتس رو اونجا بنا کنن، و اینجوریه که هر کسی از این پنسیو استفاده میکرده برای اینکه مثلا تجربیاتش و اینا رو برای مدیرای بعدی بذاره، و خیلی از جادوگرا هم میترسیدن ازش استفاده کنن به خاطر اینکه خاطراتی داشتن که شاید نمیخواستم اصلا به دست بقیه برسه، و اینکه اینجا دامبلدور داره میگه که آره من ازش استفاده میکنم که بتونم به خاطراتم یه جورایی مثلا یک نظمی بدم، بتونم ارتباطشون رو با هم پیدا کنم تا بتونه توی به دست آوردن اطلاعات یا مثلا میخوام نقطه رو بذارم کنار هم به اطلاعاتی برسم بهم کمک کنه. این خیلی کار سختیه مثل این که، و خیلی جادوگرای کمی هستن که میتونه همچین کاری بکنن با اون خاطراتی که وارد قده اندیشه میکنن.
حالا شما داستان خاصی بخونی، چرا رفتی تو ویزاردینگ ورلد؟
به خاطر اینکه من زبان فارسی متنفرم.
ما زیبا بود، یادآوری
کردیم که اپیزودامو دیگه کات نخوره و تشویق میکنم دوستان.
بابا به خدا شوخی کردم، دوباره نه بگی سهر شده.
آره شما رو ارجاع میدم به اپیزودهای قبلیمون. حالا من در مورد این صحبت داری بگوی.
آره در مورد سوالی که پرسیدی، خب این تو خود کتاب مطرح شده. هری اول سرش رو داخل این به اصطلاح ظرف عریض میکنه، ولی خب میدونیم که این ظرف کم عمقه، برخلاف حالا اون چیزی که تو فیلم بود که عمقش تقریبا زیاد بود، در از کم عمقه. تا وقتی که کامل سرشو نمیکنه تو، از بالا داره میبینه. به من
آره
میدونم، سرشو میبره داخل میفته تو.
نه نمیفته،
لیترالی کل جسمش میره. میدونی چرا؟ من یه چیز بگم، من میخواستم اینو در ادامه حرف
آخه من فکر میکردم اینجوریه، ولی نمیدونم چرا بعدش به این نتیجه رسیدم که اینجوری نیست. ولی اولش فکر میکردم وقتی سرشو میکنه تو، خودش داخل میشه به اون جسم، حالا هرچی اون ظرفه. ولی بعدش میدونم چه فعل و انفعالاتی تو ذهنم رخ داد که به این نتیجه رسیدم که نه، این اتفاق نمیفته، و شاید مثلا یه جوری تاثیر میذاره رو ذهنش که فکر میکنه داره اون فضایی که داره به چشم میبینه تو ذهنش داره اتفاق میفته. نمیدونم.
خب من یه چیزی برات بخونم، من یه چیزی رو برات اینجا دقیق اگه نوسته باشم. من آخر فصل حکایت شاهزاده رو برات میخونم. نوشته آنگاه اسنیپ از اتاق بیرون رفت، هری بلند شد، از قده اندیشه بیرون آمد و لحظاتی بعد دقیقا در همان اتاق روی فرش افتاده بود. شاید اسنیپ تازه در رو بسته بود. بعد ادامه توی فصل باز هم جنگل و سرانجام حقیقت رخ نمود. با صورت روی فرش خاک‌آلود دفتری افتاده بود که روزگاری تصور میکرد در آن اسرار پیروزی را میآموزد. ببین افتاده پرت شده بیرون.
آخه طریقه بیرون اومدن ازش اینه که خودت رو بیرون از اون پنسیف تصور میکنی و از اون خاطره میای بیرون دیگه، از قده اندیشه. ولی حالا نمیدونم چه حدی افتاده بوده اونجا.
من حالا همینو میخوام بگم. ببین من همین امروز این سوال برام پیش اومده بود، چون توی فیلم ما میبینیم که اینا فقط صورتشون رو اون تو میکنن دیگه، و من رفتم دو تا فصل از شاهزاده دورگر رو خوندم. الان اگر که ضبطمون حضوری بود، مثل اون اپیزودی که در مورد نقل و انتقالات صحبت کردم، کتابا رو آورده بودم یکی یکی باز کنم براتون میخوندم. آره. ولی خلاصه این که نگاه کردم تو همین فصل وقتی که دامبلدور هری رو میگیره و بعد نوشته که هری یه پیچ و تاب خورد، پاش اومد روی کف دفتر، و توی شاهزاده دورگه هم رفتم نگاه کردم، اونجایی که با در واقع میرن پیش گانتا، اونجا هم دوباره وقتی که دامبلدور هری رو میگیره میاره بیرون و هری میفته توی دفتر، و حتی توی چیزم نگاه کردم دوباره اون قسمتی که میره توی اونجایی که تام ریدل بچه هست، اونجا هم دقیقا همین اتفاق میفته. یعنی که 4 تا چیز رو نگاه کردم که توی کتاب اینطوری گفته که دقیقا طرف پرت میشه بیرون از توی قده، توی کتش مارک اینطوری.
ببین البته اینو بهت بگم و خشایار، اینجا تو کتاب البته من متن انگلیسی رو چک نکردم، ولی نوشته که احساس کرد با حرکتی بسیار آهسته پشتک وارونه زد و ناگهان در دفتر پرنور دامبلدور فرود آمد. احساس کرد، نه که تالاپی افتاده تو دفتر دامبلدور. البته سر اگه دم دستته میتونی یه چک بکنی، چون که تو این ترجمه یعنی باید اصلش آدم بخونه، تو این ترجمه آدم میتونه بگه احساس کرد، فقط داره روی این پشتک بارون زدن تأثیر میذاره، هم میتونه روی فرود اومدن تأثیر بذاره.
خب من حالا تا سحر چک میکنه، ببین فصل ریدل معمای مرموز صفحه 365 کتاب شاهزاده دورگه جلد اول نشه: چند لحظه بعد آنها بار دیگر با احساس بی‌وزنی در فضای تاریک به پرواز در آمدند و اندکی پس از آن بر روی پاهایشان در دفتر عصر حاضر فرود آمدند. خب دیگه اینجا در مورد حس صحبت
شاید این احساس کردن فقط روی اون پشتک وارونه زدنه باشه.
میگه که دامبلدور البو چی میشه؟ آرنج میشه؟
البو میشه
دستش رو
بازو آرنج.
میگه که دامبلدور دستش رو گذاشت زیر آرنج هری. هری حس کرد که داره روی هوا به شناور میشه، یعنی میاد بالا و اون دانجن چی میشه به فارسی؟
دانجن یعنی دخمه.
دانجن میشه دخمه.
دخمه حل میشه در فضای اطرافش و اینکه حس کرد یه حالت اسلو موشنی داره اطرافش اتفاق میفته و به آرامی روی دوتا فاش فرود اومد.
منم الان سرچ کردم و اینه که قضیه اینه که فقط احساسه، یعنی اینا در اصل همینجور به صورت خم شده روی این ظرفه هستن. اتفاقا یه ویدیویی هم میم شده.
خب آن دیدی اون فعله داستانه... تو مغز من دوباره روستی اتفاق افتاده.
حالا یه میمی هم اتفاقا درست شده بود که در مورد هم کتاب شاهزاده دورگه هری و دامبلدور یک هم اسنیپ بود در وا میکرد، دید این دوتا همجور خم شدن سرشون تو هیچ کاری نمیکنه، آروم در و بس رفت. یکی هم شبیه وی آره، احساس میکنن که اونجوریه ولی موقع خروج اون پشتک میندازن.
ببین این نمیدونم حالا این چجوری همچین نتیجه رو گرفته، ولی من حداقل
یه لحظه ببخشید برای این فلای فلات مغزم نه، من مستقیما سرچ کردم که آیا بدنت کشیده میشه توی پنسیف و اینجوری بود که نه کشیده نمیشه توی پنسیف، تو صرفا سرت رو فرو میکنی و بقیهش اینجوریه که به صورت سوم شخص یه خاطره رو مرور میکنی و پس همون سوال من هنوز پابرجاست.
و این که گفتن توی محفل قرنوس هم که اسنیپ میاد مچ هری رو میگیره، این خودش دلیلی بر اینه که حضور فیزیکی توی خاطره وجود نداره.
همین جان ولدمورت مچشو میگم، ولدمورت دامبلدور مچشو
دامبلدور
نه. خب دید اومد هری نیست اونجا، اون کمدی که نصف باز بود الان کامل بازه، نتیجه‌ای که میتونست بگیره اینه که هری طبق معمول رفته فضولی کرد.
دیگه طرف همین به اصطلاح بندوور میشه تا کارش تمام بشه.
خب جالب بود. حالا
چشم روشن اینا حس
نمیشه. نه
و اما حالا که بحث پنسیو شد، قبل اینکه برسیم به خود خاطرات، در مورد پنسیو یه سری چیزا حالا هم من به ذهنم رسید، هم توی پادکستایی که شنیدم قبل از اینکه برای یعنی برای این اپیزود آماده بشم، یه سری مسائل مطرح شد، اینا رو اول بگم. یکی این که خیلی جالبه، میگه که سه تا مدل داره دیگه، همونطور که تو این فصل دیدیم استفاده از پنسیو سه تا مدل داره خاطره دیدن توش. یکیش اینه که مثل یه پنجره است، مثل اسنیپو که دیدیم داشت به آسمون نگاه میکرد، نوشته بود به سقف اتاق دامبلدور داره انگار نگاه میکنه و داره صحبت میکنه. یکیش اینه که یه آدم میاد بیرون حرف میزنه، مثل برتا که دیدیم اومد بیرون و صحبت کرد. و یکیش هم که همین چیزیه که خب بیشتر دیدیم و میرن داخلش. ولی یه مسئله کلن در مورد کلن این کانسپت خاطراتی هست که از مغز میارن بیرون و توی پنسیو میریزن. یه بحثی که هست اینه که این خاطره که میاد بیرون، این خاطره حذف میشه از توی ذهن، یا اینکه فقط مثلا اون استرس و خود درگیریش از توی اون ذهن حذف میشه؟
هیچ کدوم.
ببین یه کپی ازش سیو میشه فقط، اصلا
کپی پیست میکنه اینجوری.
قطعا کات نمیشه، ولی موضوع اینه که کمکی که پنسیو میکنه اینه که تو اون خاطره رو میکشی بیرون که بتونی مجسمش کنی، بتونی خارج از فضایی به غیر از فضای ذهن خودت ببینیش، قضاوتش کنی و راجعش فکر بکنی.
آره. من جوابتو بدم.
بگو.
ببین اینجوریه که تو دیدی داری یک روز نرمالی رو میگذرونی و یه اتفاقی که در گذشته افتاده اصلا یادت نیست، ولی یکی میاد یه سوالی میپرسه و تو وقتی فکر میکنی اون خاطره یادت میاد. همچین اتفاقی تا حالا برات نیفتاده. مثلا همین امروز من باهم زنگ زد گفت رمز فلان کارت مامان چنده و من اصلا نمیدونستم که همچین اطلاعاتی تو مغزم ذخیره شده، ولی وقتی فکر کردم یادم اومد. اینم دقیقا مثل همینه، وقتی تو خیالت راحته که یک خاطره مهم رو انداختی توی پنسیو، دیگه میتونی همش بهش فکر نکنی و اون خود به خود دیگه میره توی اون قسمت پشتی مغزت که حالا نمیدونم علمی نیستش، یعنی میره یه جایی که لزوما لازم نیست که به خاطرش بیاری.
خب آره، یعنی در واقع این کلن حذف نمیشه ولی اون استرس و درگیریش حذف میشه، یعنی که شما میتونو خاطره رو بذاری کنار فعلا. خب کامل از ذهنت نمیره بیرون،
یعنی اینجوری نیست که استراب تو رو از بین ببره بابت اینکه اون خاطره، مثلا دیگه من اون خاطره رو ندارم، صرفا اینجوری که خیالت راحت تره.
آره ولی ببین یه چیزی که هست، چند تا مثال من میزنم در مورد این اتفاقاتی که افتاده توی داستان صحبت کنیم. یکی از حرفایی که میزدن میگفتن که در واقع این پنسیو برای چی دسته اسنیپ توی کتاب محفل، به خاطر اینکه وقتی داره به هری درس میده، داره آکلومنسی درس میده، این نگرانه که هری بره، یه موقعی هری بره توی ذهنش مثل اون اتفاقی تو فیلم افتاد و اون اتفاقات رو ببینه. به خاطر همین وقتی که این پنسیو قرض گرفته و این خاطراتشو در میاره میذاره اون تو که مثلا این نگرانی وجود نشه. حالا این استدلالی که اونا به کار بردن دیگه، چیزی که من شنیدم. خب ولی یه چیزی که یه سوالی که براشون بود که و به نتیجه نرسیدن این بود که خب این اینا رو میریزه اون تو، چجوری دوباره برمیگرده میذاره سر جاش اگه قرار حذف بشه
تو کتاب پس حذف نمیشه. مگه آمبریج نیومده و کنترل کل قلعه رو داره؟ و من اولش گفتم که پنسیو هاگوارتس برای دامبلدور نیست، برای مدرسه است. شاید آمبریج دسترسی داشته بهش و دامبلدور نمیخواسته که خاطراتی که توی اون ریخته یا خاطرات مدیرای قبلی دسترسی داشته باشه آمبریج بهش، برای همین سپورت دست اسنه. به نظر من استدلال منطقیش
اینه. اون که همینه، چون پنسیو برای مدرسه است و اینکه قطعاً و بدون شک خاطرات حذف نمیشن و اینکه چجوری بهشون برمیگردن هم که خب میدونیم چجوری
هست دیگه.
آره
آره. و اینکه حالا یه چیزی که میگفت در مورد یه استدلالی که میووردن در مورد اینکه خاطره میمونه و حذف نمیشه این بود که خب اسلاکون یه بار خاطره رو دستکاری کرده بود و در آورده بود از مغزش، ولی هری تونست دوباره یه نسخه دیگه از اون خاطره از توی مغزش در بیاره. این نشون میده که اون خاطره همیشه سر جاش هست. و مسئله چیز که هست اینه که ولی میشه یه جوری خاطره رو در آورد و حذف کرد، مثل کاری که گریندلوالد با این رفیق امید کرد توی فیلم
یوسف
با یوسف کاما کرد توی فیلم اسرار دامبلدور، که خاطره رو در آورد و حذفش کرد.
حالا نمیتونه کاملا متفاوت بود که ربطی نداره، یعنی اول حافظه رو گرفته، حافظه از اون گرفته عملا نشده، یک کپیشو گرفته برای خودش بعد به اون فراموشی و منتقل کرده،
یعنی اون گرفت بعدش فراموشی بهش داد.
آره
اینم میشه
مثل اسنیپ که اون مایه سفیدشو داد به هری بعد مرد.
آره
دود واقعا تو را چه شده امروز
بابا؟ آخه قشنگ توصیفش هم همین بود، حالا به هم خورد.
و حالا مسئله آخرم که شنیدم که خیلی جالب بود میخواستم مطرح کنم این بود که از خانم رولینگ پرسیدن که این خاطره‌ای که میاد بیرون آیا جزئیاتی که طرف یادش نیست رو میشه دید توی اون خاطره؟ یعنی مثلا فرض کنید الان دامبلدور این خاطره رو گذاشته اون تو، جزئیاتی که دامبلدور توی اون دادگاه بهش دقت نکرده رو هری میتونه ببینه؟ خانم رولینگ جواب داده که آره میتونه ببینه. این خاطره، این کل اون صحنه به صورت کامل منتقل میشه و این ربطی به این نداره که طرف کامل اونجا رو دیده یا نه.
چه جالب، من تا حالا اصلا به این فکر نکرده بودم.
و اینو میگفت که نمیم توی مسابقه با کی سال 2005 خانم رولینگ گفته. و ولی یه چیزی که قابل توجهه اینه که بعد حتما همون جایی که طرف از حضور داشته باشی، چون مثلا موقعی که این طرفی که در واقع اینا داشتن خاطرهشو میدیدن که رفته بود پیش گانتا، وقتی که از خونه اومد بیرون داشت میرفت، دامبلدور به هری گفت که هری فهم کنم بعد دنبالش بریم، ما هم بعد از خونه بیایم بیرون. این نشون میده که کل مثلا نمیتونی خاطره یه نفر رو مثلا فرض کن چه میدونم حالا چون اول اپیزود
چون سفر در زمان نیست دیگه، مثل بازی
هست نقشه
رندر نمیشه.
دقیقاً نمیتونم الان که من سر زبطم سفر در زمان نیست و تو صرفا یک سوم شخصی تو خاطر یکی دیگه، برای همین نمیتونی توش تغییری ایجاد کنی، صرفا میتونی که یه چیزی رو مشاهده کنی که اتفاق افتاده از قبل.
زمان و مکانش با هم سیو میشه دیگه.
آره می‌خواستم این مثال بزنم که نمیشه مثلا من خاطره الانم بیارم بیرون بعد پاشم برم فوتبال ببینم. الان همینه که هست. خب بله. آره این
یه چیزی من اینجا داشتم چک می‌کردم حالا تا هنوز راجع به پنسیو داریم حرف میزنیم، این که بر خودم سوال بود که چه رفتی به سیو داره. سیو آبکش میشه دیگه تو انگلیسی، چیزیه که میتونی باش آبکشی بکنی یا مثلا یه چیزی رو فیلتر بکنی، مثلا الک ماننده، الک مانند.
صفحه مشبک.
آره آره، تو از دیدگاه شیمیایی بهش نگاه کرد، از دیدگاه لابراتوری بهش نگاه کرد، آزمایش کرد. آره.
کارش خوب چون که آره. از تخصصش استفاده کرد.
آره تو معنی، یعنی حالا این میثالوژیش نوشته که این از کلمه سیو و پنسیو تشکیل شده که در حقیقت همون الک کردن و آبکشی کردن و مرتب کردن ذهن یه جورایی، که از واژه لاتین پنسر میاد که به معنی تفکر کردنه. و خشایار این اون چیزی که فکر میکنم جواب اون سوالی بود که تو پرسیدی، این که کمک میکنه توی فضای تنشزا تو اون فکر رو بکشی بیرون و سیوش بکنی، حالا انگار بکاپ بگیری ازش توی یه هاردی و بعدن حالا اون تنش فکریت که رفت دوباره بتونی بهش نگاه بکنی و قضاوتش بکنی. و قطعا من فکر میکنم از یعنی قطعا از توی ذهن تو پاک نمیشه، فقط به تو این قابلیت رو میده که بتونی مجسمش بکنی، اون خارج از فضای ذهنت خاطرت رو مرور بکنی.
حالا قبلا یادم یه جا در مورد این صحبت کردیم که چه گجتی از دنیای جادوگری رو دوست دارین داشته باشین و یادم نیست جوابم چی بود، ولی الان به نشه رستم که قطعا پنسیف، ولی اینم میدونم که اصلا برام مفید نیست، برای اینکه اونجوری همه لحظات هم میخوام توی پنسیف نگه دارم تا یه دفعه بهش رجوع کنم و این خیلی بده.
زندگی زیبایی داری، من واقعا اینجور یه سر چیزم حذف میکردم.
پنسیف الان دنیای واقعی. آره خشایار ابسس سیو آرشیف کردن. پنسیف چرا خشایار؟ چیزی به اسم گوگل درایو وجود داره و الان من که کلن آدمی هستم که از همه چیز عکس و فیلم میگیرم و بعد حالا مثلا گوگل فوتوزم به هم هر روز مثلا میگه که خب امروز مثلا در فلان در صدها سال قبلی هر سال چه غلطی کردی، بعد دقیقا پنسیوه و بعد من گالری گوشیم درست این پنسیوه، یعنی مثلا وقتی میخوام یه چیزی رو یادم بیارم میرم به تاریخ اون روز میبینم که اون روز چه عکس و فیلمایی گرفتم.
آره
حتما حساب کتابامو از تو گالری گوشیم در میارم که آها پس اینجا اون کارو کردم، پس این اون روز اینجوری این اتفاق افتاده و قشنگ میتونم برگردم به خاطره اون روزم. بنابراین به نظر من انتخابت خیلی باخت داره میده، میتونی از دوربین گوشیت استفاده بکنی.
آره اینم
چیز دیگه، گجت دیگه انتخاب کن از دنیای جادوگری.
آره اینو چون داریم. آره خب حالا برگردیم به داستان. بیشتر بیدل تور بود این صحبتی که داشتیم میکردیم و اینکه جالبه اینجا نوشته که خب هری خیلی کنجکاو شده که ببینه این چیه، بعد میخواد دستشو بکنه اون تو، بعد نوشته که مثلا یه آره کنجکاو شده، بعد جالبه نوشته یه حالا نقل به مضمون میکنم که نوشته انقدر تو دنیا جادوگری بوده که بدونه کار درستی نیست که دستشو بکنه توی مایه‌ای که نمیشناسه.
ولی میکنه،
دستشو نمیکنه دیگه، به قول
کلشو میکنه. شب فکر کنی مثلا دست نشده نیست کلش.
آره ولی نه، حالا
منطقه هری
خانم توبا یک دایی دستشو میکنه اون تو.
بعد اونجا بهش میگفتیم هری keep your nose out of this sieve، عشان دماغشو کرده اون تو.
به هر حال هری میره با دماغ اون تو و یه اتاق گرد وارد یه اتاق گردی میشه که داشت از سقفشون رو میدید و میره توی اون اتاق که شبیه دخمه است و میبینه که پر از آدمه بعد خب یه ذره طول میکشه تا متوجه بشه که توی خاطره است، اونم از طریق رفتار دامبلدور متوجه میشه، به خاطر اینکه به قول کتاب نوشته دامبلدور هیچ وقت انقدر بیتوجهی نمیکرد بهش، چون هی اونجا بالبال میزنه میگه آی دکتر چی؟ پروفسور مثلا آیه چیز، از اون چیزایی که میگید آدم به استادش میگه هرچی.
حالا در مورد اینکه با آنچه زنه... سرشو کرده، اینو میتونیم بگیم که شما فرض کنین که زیر یه آبی دارین که یه تصویر رو میبینین که هرچی جلوتر میرین هم جزئیاتش بیشتر میشه هم شفافتر میشه
دیگه. آره نمیرین؟
نمیگه چرا من دارم مثلا زیر این آب دارم یه اتاق میبینم، هی میره جلوتر جلوتر.
آره ولی نه تو دنیای جادوگری که به قول خانم
ولی...
رولینگ
بعد چهار سفر میشه دیگه. ولی یه تفاوت عمدم داره امید. وقتی که هری داره، فکر میکنم اگه درست بگم، هری داره بیرون از قدحه داره نگاه میکنه و بعد اون دخمه رو میبینه و از نمای پلان داره میبینه، وقتی که از بیرون داره پلان میبینه، آره داره از دیدگاه بهش میگن نه بهش میگن پرسپکتیو، آره دید پرنده، از دید پرنده داره نگاه میکنه وقتی که بیرونه پنسیوه، ولی وقتی سرش رو میکنه تو پنسیو میره تو جایگاه اول شخص میشینه. یعنی اول شخص که نه، یعنی تو خود افکار دامبلدور نیست، ولی درست که شونه به شونه دامبلدور نشسته. تفاوتش اینه، این نیستش که مثلا تو هرچی بیشتر تو آب فرو برید جزئیات بیشتر میبینی. دو تا حالت داره، تو یا بیرونی داری از بیرون میبینی، اون از دید پرنده داری خاطره رو نگاه میکنی، یا میری توش از دیدگاه اون شخص نگاه میکنی به خاطره.
آره دیگه، در مورد کنجکاویش گفت، میگه یعنی اگه شما خودت همچین صحنه روبرو بشی دماغتو اون تو نمیکنی، انقدر نمیری جلو که دماغت بخوره بهش.
چرا؟
قطعا میریم دیگه.
در راستای حرف تو خشایار، این که هری متوجه میشه توی یه خاطره است، خیلی فلشبک قشنگی خانم رولینگ زده به خاطره که هری از مرور کردن خاطره تام ریدل تجربه میکنه و اونم تو کتاب هری پاتر و تالار اسرار بود که دفترچه خاطرات تام، آره سوراخ اسرار، دفترچه خاطرات تام ریدل میبینه و میره تو خاطرهش و یهوی ذهنش میگه آها این اونه، پس این اینجوری اونجوری اونجوری، یا یادش میفته که این داستان الان یعنی دارم خاطره میبینم. بعد من از یه چیز خیلی خیلی اینجا خوشم اومد، اینو بگم و دیگه بخش، اونم این بودش که خانم رولینگ نیومد مثلا اول که داره فصل رو شروع میکنه که حالا مثلا هری رفته توی این فضا داره توصیف میکنه فضا چیه، خیلی کشش میده تا اینکه ما بفهمیم آقا این فضایی که داره توصیف میکنه و فضایی که الان هری توشه و دامبلدور مثلا حالا توش بوده یه دادگاهه. هی میگه یه اتاق چیز مثلا سکوی پله پله داره، یه صندلی اون وسطه، یعنی تو میتونی هی فکر بکنی خب میتونه کلاس درس باشه، میتونه مثلا مثل چیز آمفی‌تئاترای گلادیاتورا باشه، مثلا هزار تا فکر میاد تو ذهنت تا اینکه تو آخر میذاره خودت به این نتیجه برسی که اینجا یک دادگاهه و نیومده اول به تو بگه آها هری فهمید که الان تو یک دادگاهه. حتی فکر میکنم که اصلا
خلاف اینه، یعنی به محض آره. این که اون صحنه رو میبینی متوجه میشی دادگاه با اون کاغذایی که اون دور هست و اون قفسی که اون وسط گذاشتن
قفص هم نیست، صندلیه که قل و زنجیر داره.
آره ولی یه حالت قفص طوله دیگه، دورش یه چیزی هست توی فیلم.
آره یه حفاظ فکر میکنم.
نه میدونم، منظورم این بود که تو کتاب اینجوری نیستش. آره اگه من اشتباه میکنم به هم بگیم.
نه کتاب قفص نیست، فقط زنجیره.
آره حالا چیز دیگه میخواستی بگی شادی؟
نه فقط میخواستم بگم واقعا این ستایش کردم که اینو نیومد لقمه رو به جبه بذاره تو دهنمون، مثل همیشه ما رو همراه کرد که خودمون کشف بکنیم این فضا واقعا چی الان داره چه اتفاقی میفته اونجا.
حالا ببینید، من کلا المان‌های خیلی زیادی باعث شد که خیلی تحت تاثیر داستان هری پاتر قرار بگیرم توی این طول این 3-4 سیزنم بهشون اشاره کردم. واقعا این بحث فلشبک ها رو خب من خیلی دوست داشتم، با توجه به همین حرفی که در مورد پنسیف زدم، حرف آخری که زدم که دوست دارم داشته باشمش، خیلی منو تحت تاثیر قرار داد. و حالا نمیدونم موقعی که خانم رولینگ اون قضیه رو توی تالار اسرار اولین بار از فلشبک اونجا استفاده کرد دیگه خانم رولینگ. نمیدونم اون موقع ایده پنسیو رو داشته یا نه، یعنی همچین مدلی رو. شاید بعدن مثلا دنبال یک راهی بوده که بیشتر از این فلشبک ها استفاده کنه و یه چیزی مثل پنسیو رو خلق کرده. به هر حال خیلی خیلی چیز جالبیه دیگه، یعنی این که این خیلی برای من سواله که واقعا از قبل بوده یا بعدن به وجود اومده.
ببین خیلی جاها توی داستان تو متوجه میشی که رولینگ اصلا به همچین چیزی تا حالا فکر نکرده بود و صرفا مثلا دیده که همچین چیزی جالبه و توی داستان آورده. حالا امیدوارم کسی از من ناراحت نشه، ولی یکی از نقصای کل هری پاتر به نظر من، لزومی نداره درست باشه، اینه که خیلی از المان‌هایی که به نظر آدم جالب میاد تاریخچه ای نداره. من رفتم در مورد تاریخچه پنسیو بخونم، اینجور که یه چیز خیلی گنگی نوشته بود، رفتن دیدن مثلا همچین چیزی اونجا هست، نصف خاک شده بود، مدرسه رو اونجا ساختم، میگن از فلان سنگ ها به وجود میاد. مثلا اینکه چجوری یک سنگ خاصی باید ساخته شه که بتونه اون خاطره نگه داره، مثلا چیزیه که برای من میتونه خیلی جذاب باشه. کنن تاریخچه، اینکه فکر شده باشه هر المانی توی داستان، برای من خیلی جذابه. یا اینجا در مورد دمنتورا من رفتم بخونم که اینا چجوری به وجود اومدن، اصلا چجوری میشه اینا رو در اختیار گرفت، و در مورد اینکه چه جوری به وجود اومدن که هیچ اطلاعاتی نبود. یکی نوشته بود یه جایی توی یه سایتی نوشته بود که میگن کسی که اسکبن رو ساخته دمنتورها هم به وجود آورده، ولی هیچ مثلا اینجوری نبود که توی سایت رسمی همچین چیزی باشه. و به نظر من این چیزا واقعا نقص داستان حساب میشه و کاش مثلا فکر شده تر میتونست باشه. چون مثلا توی لورد آف درینگز ارباب حلقه ها تو یه موجودایی رو داری که شبیه دمنتورهان و میدونی تاریخشون چیه و این خیلی جذاب میکنه داستان رو برای تو، ولی اینجا مثلا میای میبینی دمنتورها هستن و هیچ اطلاعاتی در مورد تاریخشون، اینکه چه جوری به وجود اومدن، نیست. و همین، من دوست داشتم که بتونم تاریخچه همچین موجودای مرموز و جالبی رو واقعا بتونم بدونم. و در مورد اینکه چه جوری مثلا به خدمت آدم در میان، هم من یکم خوندم، حالا جلوتر میگم اینو. همین.
ببین خب دقیقاً حالا اینکه گفتی منو دقیقاً یاد تالکین انداخت، با وجود اینکه خیلی کم اطلاعات دارم. خب اونجوری دیگه رولینگ واقعاً میشه تالکین دیگه، و شاید حالا فرصت هنوز هست برای اینکه به این چیز برسه. و شما تصور کن اگه 10 سال پیش میخواستیم ما این اپیزود رو ضبط کنیم، همین یه ذره اطلاعات در مورد دمنتور و پنسیو هم نداشتیم دیگه، برای اینکه پاتر مور
اینا. خب واقعاً اینجوری نیستش. ببین یه بخشی هست که الان میگیم نظرته، ولی خب چون یه بخشی هم هست که حالا فکته. فکت اینه که اتفاقاً توی داستانهای فانتزی هری پاتر بیشترین جزئیات رو در مورد المانهاش داره. یکی از داستانهایی که بیشترین جزئیات، نه تاریخچه، تاریخچه اصلا یه بحث دیگه است، جزئیات رو داره. قضیه ارباب حلقه هم یه کلن یه کانسپت متفاوت غیر قابل مقایسه است. ارباب حلقه ها
ببین نه خودش... میتونم من اصلا اینجوری نبود حرفم که بخوام باشه.
و اینکه مثلا یه بعضی از مسائلی که گفته اتفاقا هستش، اینکه دمنتورا توی آزکابان یه جورایی میشه گفت به وجود اومدن، جزء داستان رسمیه که خود رولینگ نوشته، توی داستان کوتاه آزکابان اومده. یه سری از جزئیات مثل خود اینکه اصلا موجودیت دمنتورا یا نحوه تولید مثلشون، یا توی محفل ققنوس مثل سازمان اسرار، یا اون جایی که سیریوس بلک میمیره و پرت میشه توش، عملا اینا هیچ توضیحی در موردش نیست. که اینجا بهش به نظر شخص من اینه که کاملا همه اینا از عمده. رولینگ مثلا یه داستان فقط هم تو شکلات داره، عقلش قطعا میرسه، حوصله‌اش هم که داره. این خودش یکی از ظرافت‌های داستانه که این یه سری بخشا باید مرموز بمونه، چون هم باعث جذابیت بیشترش میتونه بشه، چون مخاطب بر اساس نظر خودش میتونه تصور کنه، هم یه جورایی اون المان‌های ترسناک مثل سازمان اسرار یا اون پرده و دمنتور ترسناک‌تر به نظر میان، تا اینکه تو کامل توضیح بدی که این مثلا دمنتور حاصل زنایه چه میدونم دوتا هیولا بوده که به وجود اومده. ولی وقتی ندونی، این خودش به جذابیت و ترسناک بودنش اضافه میکنه، این نظر منه، چون خیلی رولینگ جزئیات میگه و بعض وقت اتفاقا حوصله من سر میبره بس توصیفات زیادش. یعنی بیشتر از این اگه میخواست
قطار خوندی
بگه دیگه واقعا خیلی خسته کننده میشه.
خب من نظرم دقیقاً مخالفه. من دوست ندارم یه چیز ناشناخته توی داستان باشه. دوست دارم همه جزئیات یک داستان رو بدونم.
سلیقه است.
آره. و در مورد مقایسه هری پاتر و ارباب حلقه که بوده، من خودم یکی از کسایی هستم که میگن اصلا درست نیست مقایسهشون. صرفا خواستم یه مثالی بیارم در مورد اینکه مثلا هر چیزی یه پیشینه ای داره که ما با پیشینش آشنا هستیم. وگرنه نمیخواستم مثلا این دوتا دنیا رو با هم مقایسه کنم.
البته من خودم از اون آدمایی هستم که موافق مقایسه هستم، ولی خب بستگی به اون موضوع مقایسه داره دیگه. یعنی من به نظرم خیلی راحت باید آزادانه بشه مقایسه کرد که آقا هری پاتر جذاب‌تره یا ارباب حلقه، این بهتر نوشته شده یا اون، اشکالی نداره.
ببین حالا این که به نظرم الان شاید نمیشه خیلی مقایسه کرد، حالا خانم رولینگ الان 57-8 سالشه، عمرش 1000 سال، ولی شاید مثلا 50 سال دیگه 100 سال دیگه بشه مثلا اینا رو یه جورایی با هم مقایسه کرد. الان تالکین خیلی نوشته خب، و خانم رولینگ هم این اجازه رو داده و از اول که هری پاتر تموم شد گفت که من میخوام دایره المعارف بنویسم، در تنها چیزی که در مورد هری پاتر میخوام بنویسم دایره المعارفه. خب هدفش همین بوده دیگه، و یه همچین کاری هم با حالا پاترمور یا ویزاردینگ ورلد انجام داده، ولی حالا احتمالاً سر سریال یه اطلاعات جدیدی، یه چیزای جدیدی دوباره مینویسه که یه جزئیات جدیدی، ما فقط بحث قصه نیست، از چیز از همین تیپ چیزایی که دنبالشیم، همین چیزایی که میگی احتمالا جدید دوباره میاد، و حالا فرصت داره هنوز، امیدوارم خیلی بیشترم فرصت داشته باشه، حداقل 20-30 سال دیگه فرصت داره که چیز میز بنویسه. خب و اینکه خب برگردیم به داستان. آره، هری متوجه میشه که توی خاطره است و کتاب نوشته که میفهمه خاطره خیلی قدیمی نیست، چون مو ریش سفید دامبلدور تغییر آنچنانی نکرده. حالا به این میرسم جلوتر. دنبال اینه که بفهمه اینجا کجاست، بعد متوجه میشه که احتمالاً دخمه های وزارتخونه است، و چند دقیقه بعد دمنتورا میان و کارکاروف رو با خودشون میارن که یک کم جوان‌تره. بعد مودی رو میبینه که چشم سهرامیزش باش نیست. مودی و دامبلدور با هم صحبت میکنن، مشخص میشه که دیدگاهشون نسبت به دمنتورا فرق میکنه با هم. یکی از چیزایی که حالا میخواستم بهش اشاره کنم در مورد این که گفتی سحر که دمنتورا با آزکابان به وجود اومدن، دامبلدور اینجا میگه که من اصلا موافق این نیستم که وزارتخونه داره از دمنتورا استفاده میکنه. من حالا همیشه اینجوری برداشت کرد که اینا چون الان دمنتورا توی وزارتخونن و دارن این مجرما رو میارن، دامبلدور منظورش همین توی محیط وزارتخونه است، ولی من برداشتم اینه که منظورش اینه که کلن، خب اون آزکابان هم زیر نظر وزارتخونه اداره میشه دیگه، کلن با این کانسپت مشکل داره، یعنی احساس میکنه که مثلا آزکابان رو باید یه جور دیگه چیز کرد، یا اینا حداقل اینو جدید آوردن مثلا تو 100 سال 200 سال اخیر آوردن، ولی آزکابان فکر کنم خیلی قدیمی تر باشه، مثلا همسن هاگوارتس باشه.
خیلی خود رولینگ گفته که
به این خاطر که ببخشید امید، تو این جمله، تو جمله دامبلدور نوشته که مزهشون خوشم نمیاد به خاطر اینکه فکر میکنم همکاری وزارتخونه با چنین موجوداتی اشتباه محض. حالا خب داره همکاری میکنه، چه توی خود وزارتخونه چه توی اسکبن.
آره، بعدم در جواب مودی میگه که مودی میگه اینا باید تحویل دمنتورا بدن. آره راست میگه.
میگم همونجور که من یکم قبل گفتم، خود رولینگ توی داستان آزکابان گفته که دمنتورها عملا از اونجا اومدن و آزکابان به خاطر این زندان شده که اینا چون نمیدونستن با دمنتورها چی کار کنن، گفتن پس ما آدم ها رو بدیم اونجا، اینا تامین روحی تغذیه‌ای بشن و حالت زندان به خودش بگیره. یعنی کاربریش اینجوری به وجود اومده.
یعنی از که من اولی زندان نبوده بعد اینا به وجود
نه
اینا؟
یه مکان میشه گفت نفرین شده، یه اهریمنی بوده مال یه جادوگر خیلی دارک خلوچل که به نظر میرسه خود اون دمنتورا رو به وجود آورده، و بعد از اون چون نمیدونستن با این ساختمون چی کار کنن، تصمیم میگیرن که از ترس این که نکنه دمنتورا بزنن بیرون، گفتن که این کارو بکنیم. حالا اینا ما تو افسانه بیدل کامل گفتیم تاریخش رو.
چقدر جالب.
چیزی دمنتورها قابل از بین بردن نیستن کلا؟
نه به هیچ وجه.
خب بعد من سوالم این بود که حالا چرا اینا الان در خدمت وزارت خونه اند؟ بعد خب جوابش اینه که چون میتونن تغذیه کنن به راحتی، ولی خب چرا نمیرن به صورت رندوم روح مردم رو بکشن بیرون؟ من نمیدونم.
با هم به توافق رسیدن دیگه، برای همین دامبلدور میگه من مخالفم.
خب آخه دیمنتورا هر کاری رو انجام میدن که بیشتر به سودشون باشه. خب این که برن روح مردم رو بکشن بیرون که خیلی راحت تره براشون.
خب اونا هم دارن.
بعد مگه اسکبن چقدر مثلا زندانی حقوق میدن؟
ببین به هر حال دقیقا موضوع همینه که جامعه جادوگری که تحت به سلیقه دو تا از وزیرهای سحر و جادو این اتفاق افتاده، اونا تصمیم گرفتن که با اینا توافق کنن. وزرای بعدی مخصوصا بعد از اون قضیه پایان ولدمورت بعدش این قضیه جمع میشه دیگه، ولی خب از ابتدا قبل از این تصمیم گرفته بودن که با اینا همکاری کنن، توافق کنن که استفاده بشه دیگه. حالا دیگه چقدر اونا گشنن یا چقدر اونجا سیر میشن جزئیاتیه که نمیدونیم.
آره متوجهم چی میگه. خب من منظورم اینه که خب اون زندان تو باید یه جرم خیلی بزرگی کرده باشی که بری از که من. بعد مگه چند تا جادوگر مثلا حالا روزانه در سال هفتگی ماهانه وارد اونجا میشن که یه تخلفی کنن که اون دمنتورا بیان روحشون رو بکشن بیرون؟ من اینجورم که اینا هر کاری میکنن که به سودشونه، پس چرا نمیرن به صورت رندوم هر کی که جلو دستشون اومد رو؟ مثلا مثل اتفاقی که تو کتاب پنجم افتاد، رفته بودن توی محله هری اینا و مثلا میخواستم به دادلی حمله کنن، چرا نمیرن به صورت رندوم همین کار رو انجام بدن؟ چون به صرفا به سودشونه و چیزی هم جلودارشون نیست و میگی که نمیشه از بین بردشون، به خاطر همین چیزی هم تهدیدشون نمیکنه از سمت وزارت خونه.
همیشه گفتش که اینا حالت اصلا اینکه اینا ممکنه از آزکابان بزنن بیرون از مردم تغذیه کنن جزء بهانه های اون وزیری بوده که اینجا رو زندان کرده، برای همین بقیه باش مخالف بودن که اصلا ممکنه این اتفاق نیفته که تو همچین حالتی رو برای تنبیه زندانیا انتخاب کردی. یعنی اصلا همچین چیزی ممکن اصلا اتفاق نمیفته، که احتمالا هم اتفاق اصلا نمیفته دیگه، چون بعدش این دمنتورا دیگه همچین نقشی توی دنیای هری پاتر ندارن دیگه بعد از اینکه ولدمورت میمیره. و این که حالا زندانیایی که اونجا هستن که نمیمیرن، یعنی تا وقت زندن هر چقدر بی جون بشن تا وقت نفس میکشن اینا از اونا دارن استفاده میکنن عملا. اینجوری نیست که مثلا یه بار روحشونا بخورن بعد تموم بشه برن سراغ، مثل ومپایرا که طرفو میخورن دیگه خونش ممکن
5 لیتر خونه مثلا روزی نیم لیتر.
آره اینا روحشون مثلا که همچنان میتونه مغذی باشه.
متوجه شدم، به خاطر اینکه اون حالت یأس و ناامیدی رو هیچ جای دیگه ای نمیتونم پیدا کنن جز آسکابان. فهمیدم، مرسی.
دقیقاً اینم میشه گفت. من میگم بیشتر با توجه به داستان به نظر میرسه اصلا بهانه بوده که اینجا آسکابان بشه زندان، تا اینکه واقعا ترس از دمنتورا بوده باشه.
درست. ممنون.
حالا من یه سوالی دارم قبل از اینکه بریم توی این محتویات خاطره در رابطه با دادگاه و اتفاقات دادگاه. میخواستم بپرسم که چی شد که هری تو پنسیف این خاطره ها رو دید؟ آیا البته فکر کنم دامبلدور میگه نه قبل از اومدن اینا تو چیز، دامبلدور اینا رو ریخته بوده تو سیف داشته بررسیشون میکرده نه؟
آره برای همین اصلا رو بوده.
آها آها، پس ولی اینجوری نیستش که مثلا آدم کلشو بکنه تو قدح مثلا هر چیزی که داره رو ببینه
رندوم سلکت بشه
یه چیزی پلی بشه، یه خاطره پلی بشه، اون چیزی که اون پنجره هایی که الان ویندوز هایی که بازه اونا رو فقط میبینه.
خب اگه نمیخواییم بپرسیم قابلیت سرچ داره یا نه بریم به دامبلدور.
نه نه بعد اینو این بر من جالبه که تو اینقدر خودتو مسئول میدونی جواب این سوال ما رو هر دور شده
میلاد نیستش
میلاد نیستش
واقعا. آره
خب حالا کارکاروف رو اووردن تا یه چیز مهم رو افشا کنه. صحبتای بارتی کراوچ نشون میده که کارکاروف توی آزکابان بوده و درخواست کرده، احتمالاً اگه اشتباه نمی‌کنم، یعنی اگه اشتباه می‌کنم بهم بگید که این تو آزکابان بوده، درخواست کرده که بیاننش و یه چیز مهمی رو افشا کنه و
مشخصاً گفته که... بوده که میخوام اسم چند نفر رو افشا کنم.
آره
پیشنهاد همکاری داده دیگه.
آره حالا این یه روش، آره این که این میخواد این کارو بکنه و از طریق این حالا تبرئه بگیره، این یه روش خیلی معموله که حالا انجام میدن
این
توی
عذیت نکن.
یه جمله نصف جمله سی تا این گفت توش. اینو ادامه بده.
یه روشیه که خیلی انجام میدن توی تمرکز آدم به هم.
منتظرم یکی این.
آره نمیگم. یه روشیه که توی حالا بازجویی‌ها یا توی چیز انجام میدن توی دادگاه‌ها و این چیزا که حالا اتفاق افتاده توی تاریخ زیاد خوندیم. و اینکه آره حالا یه چیز جالبی که کارکاروف میگه، میگه که من اسم همه‌شون رو نمیدونم به خاطر اینکه لرد سیاه خودش فقط میدونست که همه مرگ‌خوارا کیان. اینم خب نکته قابل توجهیه که اینا همدیگه رو نمیشناختن. و اینکه بعد شروع میکنه اسما رو گفتن، اولش اسم دالاهوف رو میگه که کراوچ میگه که اینو از قبل دستگیر کردیم، همون بعد خودت، یه مدت بعد از خودت دستگیر شده. بعد جالبه چیز میگه که کارکوف میگه اه جدی، مثلا من نمیدونستم که این اتفاق افتاده. این جواب یکی از چیزاییه که قبلا در موردش صحبت کردیم، در مورد سیریوس پرسیدم، سیریوس و بارتی کراوچ من پرسیدم، و این نشون میده که اینا اصلا خبر ندارن که کی دستگیر شده. یعنی وقتی میرن توی آزکابان دیگه خبر ندارن که کی دستگیر شده، کی اینجا هست نیست. اصلا این در واقع جواب اون سوالیه که من پرسیدم.
فکر کنم اینجوریان که هر کی تو آزکابان اسکبن نیست، یا مرده یا خیانت کرده دیگه.
ولی خشایار منظورش اینه که اینا از حضور همدیگه توی آزکابان با خبر نیستن، یعنی نمیدونن کیا هستن احتمالاً. آره دیگه.
آره.
صحبت همینه.
وقتی آره تنفس ندارن که برن بیرون همو ببینن.
آره.
و اینکه نفر بعدی که کارکاروف معرفی میکنه روزیره، که میگن که اونم مرده. بعد نوشته که هری قشنگ ترس رو تو چهره کارکاروف میبینه، برای اینکه احساس میکنه اطلاعاتی که داره شاید به درد چیز نخوره و به درد آزادیش نخوره.
اطلاعات سوخته است.
آره. حالا چند تا اسم دیگرم میاره که یکیش تراورز، با تشکر از خانم اسلامیه که اینا رو هیچ کدوم رو پانویس نکرده و اصلا نمیدونم چجوری باید خونده بشه، ولی
کدوم؟
تراورز یکیش و یکیش مالسیبر.
مالسیبر
واقعا تشکر میکنم،
یادم نیست تلفظشون.
آره حالا و اینام که خیلی مهم نبودن، و یه اسم خیلی مهم رو بالاخره افشا میکنه آقای کارکاروف، و اون آگوستوس روکووده، که میگه این مثلا حالا جاسوسی بوده که توی وزارتخونه بوده. و اینجا واقعا پشمای همه میریزه که کراوچ میپرسه آگوستوس روکوود همون که تو سازمان اسراره، از سازمان اسرار
روکوود خودمون؟ اینجا
آره روکوود خودمون. اینجا حالا جالبه، مثل دقیقا کتاب قبلی که خانم رولینگ اسم جام جهانی کویدیچ آورده بود، اینجا اسم سازمان اسرار رو میاره که تو کتاب بعدی خیلی با سازمان اسرار کار داریم، اینجا فقط یه دونه اسمشو میاره و همطوری از کنارش رد میشیم. و حالا به روکوود که بعدن توی خاطره بعدی حالا بیشتر در موردش صحبت میشه. اسم بعدی که کارکاروف میاره سیورس اسنیپه، که کراوچ بلا فاصله میگه اسنیپ بیگناهیش توسط این دادگاه ثابت شده و دامبلدور ضامنش شده، و بعدش هم دامبلدور بلند میشه و در مورد اسنیپ همون حرفایی رو میگه که خب خودمون میدونیم، میگه که این قبلا یه مرگخوار بوده و قبل این که لرد سیاه چی میگن شکست بخوره،
سقوط کنه،
سقوط کنه، آره قبل از اینکه سقوط کنه سمت ما اومده و به صورت یه جاسوس جونشو در خطر انداخته و اون انقدری مرگخواره که من هستم. حالا من اینجا میخواستم اینو بگم که حالا نمیدونم دیگه دامبلدور غیر از این صحبته که کرده توی اون دادگاهی که برای خود سیورس اسنیپ احتمالاً برگزار شده چه حرفایی زده، چون که دامبلدور خیلی حرفا رو نمیتونه بزنه و اسنیپ هم نمیخواد بزنه. اینکه چه جوری به اینا تونستن این مسئله رو ثابت کنن واقعا بر من سواله که اسنیپ و بیگناهیشو ثابت کنه. حالا اسنیپ میتونه بیگناهیش واسه دامبلدور رو محفل ققنوسیا ثابت شده باشه، ولی هره. چطوری بیگناهیش برای کراوچ و دوستان ثابت شده؟
من فکر کنم دامبلدور ریشگه رو گذاشته، یعنی یه اطلاعاتی رو داده که میشده در اختیار اون قرار گرفته بگیره، یعنی داده به اون دادگاه و بقیه ریشگه رو گذاشتن بوده. من فکر کنم
درسته، من با تو موافقم بخاطر اینکه اینجا نام برده از اینکه دامبلدور زامنش شده، یعنی ننوشته که کامل تبرئه شده، نوشته که خب دامبلدور ضمانتش رو کرده.
خب ببین، من یه چیزی که میخوام مطرح کنم اینه که تو کتاب هفت ما دقیقاً چه لحظه‌ای مطمئن میشیم از اینکه ساید اسنیپ سمت دامبلدوره؟ دقیقاً اون لحظه‌ای که خاطره‌ای رو میبینیم، که یعنی لحظه‌ای که اسنیپ میاد و میگه من اینو گفتم و مثلا لیلی رو نجات بده و اون میگه که در قبالش چی میدی؟ میگه هر چیزی. خب یعنی اون لحظه میفهمیم، اون لحظه‌ای که اسنیپ پا میشه میاد پیش دامبلدور و مشکلش رو مطرح میکنه، ما اونجا مطمئن میشیم دیگه، درسته؟ یعنی نقطه عطف این خاطر است.
احتمالاً آره دیگه.
خب اینو که دامبلدور که نمیتونه اینو بگه. دامبلدور که نمیتونه بگه اسنیپ اومده از من یه درخواستی داشته به خاطر گندی که خودش زده. چی میتونه گفته باشه؟ حالا این به نظرم اینجا خیلی میشه حالا بعداً خیلی جا هست در موردش صحبت کنیم.
اینجا جای میلاد خالیه که آره. با حضور ذهنش میتونه جواب این سوالتو بده.
حالا اینا همه چیزاییه که میتونیم توی لایو صحبت کنیم در موردش. لایو احتمالاً.
حالا من در مورد این روکوود فقط این نکته بگم که این ربط به خانواده وود نداره. الیور وود، این آگوستوس روک وود،
آره اینم
خانواده روک ووده که
سر همه روک وود هستن.
و عزیزم تو فارسی روک وود با نیم فاصله به هم نوشته شده،
یه جا جدا، هم جدا نوشته هم با نیم فاصله، یعنی که هر جا هر جور دلش خواسته نوشته آقای تایپیست یا خانم تایپیست. ولی بحث آخری که نکته آخری که میخواستم اشاره کنم در مورد اسنیپ اینه که آقا جان، خانم رولینگ هیچ جا دروغ نگفته بهمون در مورد اسنیپ. ببین حتی همینجا داره علنن میگه که اسنیپ مرگخوار بوده و دقیقا داستان اسنیپ رو گفت دیگه بهمون. آقا دامبلدور ریشگه رو گذاشته کل اون تشکیلات وزارتخونه، اون همه آدم حسابی، حالا تا اینجای داستان دیگه به کتاب بعدی کار ندارم، اینا اینو تایید کردن. آقا مگه ما هم مثل هاگرید به دامبلدور اعتماد نداریم؟ مگه هاگرید نمیگه وقتی دامبلدور یه حرفی زد منم پیرو همونم؟ اگه دامبلدور گفت فلانی آدم بدیه منم میگم آدم بدیه، اگه گفت آدم خوبیه منم میگم آدم خوبیه. خب الان دامبلدور داره علنا اینو میگه، ریشم گرو گذاشته واسه اسنیپ، باز ما بهش بی‌اعتمادیم.
ببین اسنیپ موقعی که این دادگاه داره برگزار میشه خیلی کم سن و ساله، بنابراین دفاعی که دامبلدور میتونه ارائه بده برای ریشگرو گذاشتن اینه که این موقعی که از مدرسه خارج شد به عنوان جاسوس من به عنوان یک مرگخوار در اومد و مثلا رفت توی جبهه ولدمورت، میتونه همچین چیزی باشه و در نهایت ریشگرو میذاره که این جاسوس منه.
حالا ولی الان دادگاهی براش برگزار نشده، دادگاه که نداشته اسنیپ که اصلا
کنجکاو بودم در مورد این مسئله اتفاق.
این بحث حالا ریش گذاشتن و اینا چی میگن؟ اینجوری هم نیست که دامبلدور آره یا آدمی حالا اون وسط ها بوده باشه دیگه، علاوه بر همه نقشایی که داشته تو جامعه جادوگری و اتفاقی که با گریندلوالد براش افتاده بوده، اینجوری نبوده که در حد فقط حالا آقا این دادا شما بیگناه کاریش نداشته باشین. نه دیگه، دامبلدور بگه واقعا یه جوری میشه گفت اصلا حتی از حرف وزیرم مهمتر،
اعتبار دنیا آره. جادوگریه.
ولی در جواب این سوالت که میگی، یه چیزی میخوام بگم نمیتونم، اون وقت میلاد بلقت کنه، در نتیجه تو دهنم نگهش میدار. این که میگی که دامبلدور گفته اگر ما به دامبلدور اعتماد داریم پس ما باید به اسنیپ اعتماد داشته باشیم، یک این که این دادگاه ها مال مثلا 10-12 سال پیشه، دو این که آره دامبلدور از اون به قبل اسنیپ رو ضمانت کرده و ممکن اسنیپ توی مدت تغییر کرده باشه، و علاوه بر این ما نشونه هایی داریم از کاراکتر اسنیپ میبینیم تو کتابا که مشخصا میخواد ما رو مظنون کنه به خودش، یعنی نویسنده میخواد این کار رو انجام بده و این شک رو همیشه تو ذهنمون میذاره که اوکی باشه که دامبلدور ضمانتش رو کرده باشه، ولی ما داریم اینو میبینیم الان. هم ممکنه تغییر کرده باشه، دوباره جبهش رو تغییر داده باشه، دوباره جاسوسی دو طرفه کرده باشه. همین که ما داریم این رفتار رو ازش میبینیم، در نتیجه به نظر من نمیشه نتیجه از این گرفتش که چون دامبلدور گفته این اوکی، پس این تا ابد دیگه رفع اتهام میشه و تبرئه میشه.
درسته. حالا من خیلی نمیخوام حالا من نمیخوام خیلی در مورد اسنیپ صحبت کنیم، در مورد اسنیپ زیاد میشه صحبت کرد.
به نظر من جانم تو سوالت این اگه باشه که اسنیپ چجوری تونست ولدمورت رو راضی کنه که جاسوس دو جانبه، یعنی جاسوس دو جانبه که نه، یعنی جاسوس اونا بوده در اصل این دخش بازی میکرده که جاسوس دامبلدور، این بیشتره، یعنی این بیشتر سوال برانگیزه که چجوری تونسته ولدمورت رو راضی کنه.
آره منم تو این فضا میگم دامبلدور
چجوری تونسته کراوچ رو مثلا راضی کنه.
آره من دارم الان میگم دیگه. حالا مثلا اینو میشه زمانی که به ولدمورت برسیم، مثلا شاید توی اپیزود اول مثلا یادگاران مک بشه اینو مطرح کرد که آقا اسنیپ اینجا چی کار میکنه. خب حالا اونا رو بعدن در مورد صحبت
که من دارم میخندم.
بله شادی یه چیزی گفت که فقط خودمون میدونیم چی گفت. و حالا
اشاره کنم که 1 ساعت و 10 دقیقه است و ما هنوز از خاطره اولم بیرون نیومدیم.
بله
میریم سراغ خاطره بعدی که اینجا دادگاه آیه لودو بگمن رو میبینیم و what the fuck واقعا که لودو بگمن مرگخوار بوده و اینکه اطلاعات میداده به مرگخوارا.
آقا فکر میکنم لودو کنن
مرگخوار نبوده که
گول خورده، فقط
نبوده که
داشته یه اطلاعاتی رو به یک آدم اشتباهی که بعدن فهمیدن همون جاسوسشون توی وزارت خونه است میداده و مچشو گرفتن.
بله بله اینو دارم
بد مطرح کردی
خیلی بد مطرح کردی واقعا
بد گفتیدی
بپذیر
آره از قصد اینطوری گفتم. خب اون شوکیه که همون لحظه توی داستان بهمون وارد میشه دیگه. و اینکه خب حالا میبینیم که همطور که سحر گفت اون به یه جاسوسی که خودش هم نمیدونسته جاسوسه اطلاعات میداده، ولی خب تصور
وزارت خونه هم نمیدونسته اون جاسوسه، بعد اومده این بنده خدا رو محاکمه کنه که چرا داشتی به این اطلاعات میدونه.
ولی خب این جالبه که آیه لودو بگمن اصلا به این فکر نمیکرد که این آقا که مثلا تو سازمان اسرار خودش دیتا نداره، دیتاهایی که اینجا داره اتفاق میفته رو داره از این میگیره، از این بابا میگیره
دیگه. این رو حساب آشنایی داشته، اطلاعات میداده بهش دیگه، دوست خانوادگی بودن و به این فکر نکرده که نمیدونه.
اینجا چه خبره تو سازمان اسرار، چه خبره یه تعریف برای من بکن. خودت تو سازمان اسراری چی؟
کلا فضا میگم فضا دادگاه خیلی جالب بود، کلا فضا فوتبالی بود، اصلا کسی به تخمش نبود که این گناهکاره بیگناهه.
آره
زودم تبرش و تفریکارش
همه اومده بودن رونالدو رو ببینن.
اونجا که یارو زنه فکرم زن بود پاشو گفتش که آره ما خیلی شما رو دوست داریم فلان میسه بهما، خیلی بامزه بود. بابا فاکین دادگاهه،
اجازه بدید که من چون دقیقا مصادف هستیم با این روزهای جالب ورود رونالدو به کشورمون، این دوتا رو هم تشبیه بکنم که چقدر شبیه هم دیگه هست. حضور لودو بگمن وسط دادگاه طرفداراش پاشدن دست میزنن براش که آخای بگمن تو رو خدا اگه میشه مثلا تبرش بکنید دیگه، الان مثل ماجرای حضور دامبلدور تو ببخشید حضور
رونالدو.
الان میتونید تایتل این ویدیو رو تو یوتیوب بزنین، آره حضور دامبلدور در ایران، ویدیو کمتر دیده شد حضور دامبلدور.
آره حالا اینجا در ادامهش وقتی که داره حالا این دادگاه مسخره تموم میشه، کراوچ برمیگرده میگه یعنی بشاش توی وزارت خونه ای که این عضوش باشه. و میبینیم که واقعا هم چند سال بعد 13 سال بعد میبینیم آقای لودو بگمن توی وزارت خونه حضورشون رو دارن. ولی یه نکته خوده بگو.
دقیقاً مثل خیلی از آدم‌های الکی که می‌بینیم در سمت‌های بیخود وجود دارن. آره زیادن.
یه چیزی لودو بگمن گفت توی حرفاش، گفت که این آقای روکوود به من گفته بوده که من توی وزارتخونه بهت سمت میدم، به هر حال من که همیشه نمیتونم کویدیچ بازی کنم. من یاد پژمان افتادم، یاد پژمان جمشیدی افتادم، سریال پژمان. که فوتبالش تموم شده بود، بعد هیچکی نمیشناختش، دنبال این بود که دوباره بتونه اون محبوبیت سابقش رو به دست بیاره. واقعا همینطوریه این ورزشکارا یا افراد مختلفی که مثلا معروفن، بعد مثلا یه فیلمی بازی کردن، یه دوره ای دارن دیگه، این دوره که تموم میشه واقعا
یک بهاری دارن. خیلی
جالب بود. آره خب سر
می‌خواد. بعد یه چیزی این من همین الان بزنم، مثلا این بگمن که انقدر معتاد قمار و این داستانا، شرط بندی چجوری تو دوران بازی کنیش تمارز نکرده که بتونی شرط بزرگی رو ببره؟ بعید میدونم چه کاری نکرده باشه.
به خاطر اینکه کلا پرت هستن این، بله کلن تو دنیای خودشه.
به همین که چقدر این دادگاه مسخره است، حالا با اینکه خنده داره، ولی خب همونجور که خودتونم گفتین نماد بقیه یه سری از حسابرسی های غیر منصفانه اشخاص مثلا مطرح دیگه، که یه سری از آدم ها انگار که بالاتر از قانون هستن. حالا هر چقدر هم که بگیم بگمن آدم احمقی بوده یا پرت بوده، بالاخره یه اشتباهی کرده که اشتباهش هم همچنین اشتباه کمی نبوده، اونم توی اون دوره حساسشون. ولی اصلا نه تنها برای کسی به جز بارتی کراچ مهم نیست، که برای مردم اصلا هیچ کس مهم نیست دیگه. یعنی بارتی کراچ و بقیه کسایی که مسئولیت دارن توی دنیای جادوگری و خود مردم، کسی دنبال این نیستش که این بخواد به سزای عملش برسه،
چون محبوبیت سایه میندازه روی تصمیم منطقی که آدم ها میخوان روی قضاوت هم دیگه بگیرن.
آره بعدم کلن 500,000 تومن جریمش کردن،
هیچ کارش هم نکردن.
آره این دفعه ولی هیچ کارش نکردن، حداقل 500,000 تومان جریمه میکردن. خب یه چیزی که ولی اینجا چی میگم بعد بهش توجه کرد، حضور سرکار خانم سلیته بود که اینجا نشسته بود داشت دوباره قلم پرش رو ساک میزد. آقا داشت
یعنی میبینی قشنگ میدونه کدوم دادگاه هم باید بیاد، دادگاهی که کراوچ داره پسر خودش رو محکوم میکنه. تو هیچ کدوم دیگه
نه
نبید.
نه اونجا نبود، فقط
چرا تو همون
لودو بود.
چرا دیگه این دوتا دادگاه تو یه روز برگزار.
Selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
شدن ظاهرن.
نه صحنه عوض مگه نشد؟
نه. صحنه عوض شد ولی اینا همون جا نشسته بودن اونجوری که تو این فصل نوشته.
نه
این در ادامه همونه بودن ریتا اسکیتر.
چون توصیف میکنه که توی اون صحنه‌ای که تو میبینی دادگاه عوض میشه، هری توصیف میکنه که مثلا لباس عوض شده، نمیدونم صحنه عوض شده،
جای دامبلدور عوض شده.
آره. ولی اون عوض نشده. آها خب حالا ولی میخواستم اینو بگم که اونجایی که ریتا به هرمیونی میگه که ببین من در مورد لودو بگمن یه چیزایی میدونم که اگه بهت بگم پشمات فر میخوره،
همونجا هم حتی اقرار کرده.
خب این همین چیزا رو یعنی میخواست بگه الان مثلا که پشمای هرمیونی فر بخوره، اینه که چیزی نبود که. به هر حال توی دادگاه بعدی که میریم، برخلاف دادگاه قبلی که هیجان و اینا بود، این دفعه یه سکوت عجیب و غریبی هست و دمنتورا میان و 4 نفر رو با خودشون میارن، 2 تا مرد و یه زن که با افتخار به صندلیش تکیه میده، سرکا خانم بلاتریکس و یه پسر حالا چی میگن 17-18 ساله مثلا تو سن و سال،
کم سن و سال.
آره کراوچ هم وایستاده و خانومش هم که نشسته کنارش داره هی گریه میکنه و هی خوش تکون میده اینجوری به چپ و راست، و کراوچ داره با یه تنفر خاصی نگاه میکنه اینا رو، و وقتی که شروع میکنه به صحبت پسره شروع میکنه التماس کردن که نه پدر نمیدونم من این کارو نکردم و من دخیل نبودم تو این مسئله و اینا، این در واقع همون دادگاهیه که سیریوس چند فصل پیش در موردش صحبت میکرد که از طریق این دادگاه کراوچ پسرشو فرستاد به آزکابان، و جرمی که اینا دارن در موردش صحبت میکنن واقعا تکان دهنده است، یعنی چیز عجیب و غریبیه که حالا اینم قبلا در موردش صحبت کردیم. کراچ توضیح میده این جرمو که مثلا اینا فکر میکردن که احتمالاً کاراگاه فرانک لانگباتم جای ولدمورت رو میدونه و اومدن شکنجهش دادن تا این جا رو بگه، و وقتی که این واقعا هم جایی رو نداشته و دیتایی نتونسته به اینا بده، رفتن زنش هم شکنجه دادن و آیه کراوچ اصلا معطلش نمیکنه. نه حرف، حالا کار نداریم که اصلا کارم نداره که اینا حالا مجرم هستن یا نیستن، اینا اصلا کار به این چیزا نداریم. در عرض فکر کنم 5 دقیقه اومد جرم و مطرح کرد، رای گیری کرد، اینا رو فرستاد زندان. خیلی شیک و مجلسی.
تازه زندان هم میشه گفت نه دیگه، حکم مرگشون رو داد دیگه.
آره دیگه، حبس ابد داد بهشون.
من یه چیزی که اینجا نظرم رو جلب کرد توصیف کار شخص، یعنی ظاهری بارتی کراوچ بود. چیزی که ما تو فیلم میبینیم دیوید تننت،
بارتی کراوچ جونیور.
آره بارتی کراوچ جونیور. آره. دیوید تننت اینجوریه که مثلا یه ظاهر شوخ و شنگ و شیطونی داره، موهاش مشکیه اینا، ولی بارتی کراوچ جونیور موهاش بوره، پوست رنگ پریده‌ای داره و کلن تو از توصیف ظاهریش میتونی به شخصیتش هم یه جوری پی ببری و اینجوریه که خیلی بچه‌ایه که چجوری بگم، میشه فهمید که عزت نفس کمی داره، اونقدر شخصیت قوی نداره و واقعا با ظاهرش هم همخونی داره همچین چیزی. یکی از نکته‌های جالب توجه این قسمت در من این بود که ظاهرش چقدر با فیلم متفاوته.
اصلا از یه سنشه دیگه، این میخواد نشون بده که بابا این یک
اواخر نوجوانیش بود. آره
آره،
اوایل 20 سالگی، اواخر نوجوانی.
نه نشته بود 17-18 سالگی همون. آره ولی اصلا به نظر من اتفاقا انتخاب بازیگر یعنی فکر نمیکنم خیلی درست بوده باشه، به خاطر اینکه اصل متهم شدن بارتی کراوچ جونیور به نظر من همین سنش بوده و تأثیری که سنش روی انتخابش گذاشته و محیطی که حالا انتخاب کرده، و این به نظر من تو فیلم آدمو ذهنشو میبره سمت گمراه میکنه. آره دقیقا گمراه میکنه.
آره
البته میتونستن خب صحنه دادگاهو یه بازیگر دیگه بذارن، وگرنه خود دیوید تننت که برای این آره. نقش به نظرم خیلی مناسب بود. اینا
خیلی هم خوب بازی کرد.
بخواستم پول خرج نکنم
دیگه. ببخشی هی من میپرم وسط حرف.
آره. منم اشتباهی پریدم.
بگو بعد من میتونم پارتی کراچ حرف بزنم. بگو.
ببین دیوید تننت کاراکتری که بازی میکنه به اموقهایی میخوره که دست بارتی کراوچ جونیور رو شده، ولی اینجایی که این بچه معصوم تفته معصوم داره هی داد میزنه به خدا آره، من این کارو نکردم، واقعا شخصیتش مثل اون نیستش.
آره منم میگم دقیقا اونجا باید یه بازیگر دیگه میذاشتن جای تننت. حالا در مورد بارتی کراوچ که اینجا هی ماجرا میره جلوتر، میبینیم که هی داره شکسته تر میشه، عصبی تر میشه، یه جوری میشه گفت دیوانه تر میشه، که اینجا میشه گفت دیگه به اوج خودش میرسه دیگه شخصیت و رفتار بارتی کراوچ، که یه جورایی شاید بقیه هم تحت تاثیر خودش قرار میده. حالا در مورد این میتونیم حرف بزنیم که اصلا چرا بارتی کراوچ واقعا با چنین میشه گفت هیجان و یه جوری شهوتی داره این کارو میکنه که پسر خودش رو حتما محاکمه کنه، اصلا یه جوری که مثلا شاید به بقیه فرصت بده از خودشون دفاع کنه ولی به پسر خودش نمیخواد همچه فرصتی بده. درسته که جرم خیلی بزرگ بوده، البته من تو پرانتز بگم این که در مورد این گفتی که اعتماد به نفس نداره، خب اتفاق خیلی اعتماد به نفس داره که این آقای بچه که کمتر از 18 سال داره و اینجا داره زارزار گریه میکنه، این شکنجه رو خوب واقعا انجام داده دیگه، یه کار خیلی وحشتناکی رو انجام داده با همون سن کمش.
اما من سوال بود،
بالاخره اینجا داره نقش بازی میکنه، چه نقشی هم بازی میکنه واقعا؟
من نمیدونستم اینو، پس حرفامو پس آره. خاک بر سرت کنن، حیف دفاعی که من ازت کردم.
آره واقعا شکنجه کرده. حالا من این باعث نمیشه که
امروز از چت جی پی تی پرسیدم که این واقعا مجرم بوده یا نه.
خودش آخر کتاب میگه
گفت مجرم بوده.
من در جواب فکرم سوال تموم شد، بفهم. نه بگو.
من میخواستم بگم یه سری حالا دلایل میشه آورد که چرا بارتی کراوچ این کارو کرده، که تقریبا هم میشه گفت دلایلش مشخصه. یه جوری خواسته مثلا خودشو خیلی پایبنده به اصول نشون بده که حتی اگه یکی از خانواده منم باشه هیچ اهمیتی که برام نداره، هیچ، خیلی شدیدترم باش برخورد میکنم. اون قدرت و مقامی که میخواسته بهش برسه انقدر براش مهم بوده که یه جوری در واقع پا روی اصول خودش گذاشته دیگه، چون کسی که پایبند قانون باشه که خب کسی رو اینجوری محاکمه نمیکنه که. نه تنها میذاره طرف حرف بزنه که میذاره از خودش دفاع هم بکنه. این چه انصاف و چه قانونیه که حالا مثلا بگیم بچه‌ته که بچه‌ته، اونم حق داره که اصلا مجرمه که مجرمه، اونم باید حرفشو بزنه دفاعشو بکنه یا نه. خب در نهایت هم میشه گفت پارتی کراج به اون چیزی که میخواست نرسید دیگه، یه جورایی فقط خودش و خانواده‌اش رو نابود کرد که عملا نابود شده هم بود، فقط میخه آخرو دیگه با محکم‌ترین ضربه کوبید. و خیلی شخصیت عجیبیه، خیلی یه جوری رقت انگیزه و آدم هم ناراحت میشه از سرنوشتش، هم بعدش میاد ازش. حقیقتا
خیلی قابل توجهه.
در جواب این که گفتی چرا این کارو کرد، یه نمونه خیلی نزدیکش رو هم داریم که حالا من فقط اشاره میکنم و رد میشم. افراد مشابه دیگه هم بودن که بچه های خودشون رو در دادگاه قربانی کردن که خودشون به جایگاه مقامی بهتری برسن و خودشون رو اثبات بکنن. من فکر میکنم که تمام این تلاشی که کراچ داره میکنه و یکمی با وسواس هم داره اینجا این کار رو انجام میده، در خودت هم گفتی در راستای اثبات خودش، اثبات چجوری میگن؟ اثبات اسم این کلمه چیه؟
حقانیت؟
نه مثل تدبیره، ولی به چیز به معنی قدرته
مقتدر
بر وزن تدبیره و حالا میخواد که قدرت خودش رو نشون بده. نه تثبیت هم نیست،
مقتدر مشکلش چیه شدی؟
اقتدار خودش فکر کنم اقتدار میشه. حالا بعدم بهش فکر کنم، اگه کلمه مناسبش رو پیدا کردم میام میگم. میخواد که اینو نشون بده که بگه که من برام شهرام بهرام نداره و بچه خودم هم همونطوری رفتار میکنم که مثل بقیه رفتار میکنم و عملا بچهشو فدای اون محبوبیتی که میخواد بدست، اون جایگاهی که میخواد بدست بیاره میکنه و به قول تو حتی فرصه، حتی مثل بقیه متهمان باش برخورد نمیکنه، حتی فرصت نمیده و سری نسخهشو میپیچه و دوباره که رفتیم. حالا اینجا یه نکته رو میخواستم بگم که خیلی هیجان شروع کردم ولی همین یادم رفت چی میخواستم بگم. شما ادامه بدید، من یادم اومد دوباره برمیگردم.
من سوالم یادم اومد، این که چرا به متهم ها مجون راستی نمیدادن تو دادگاه؟ همین یه قلوب میدادن همه بخوره، چی میشد مگه؟
فکرم غیر قانونی بوده دیگه اینا مثلا.
نه غیر قانونی نیستش، بذارم
شاید مثلا
دلش میخواد بکنه. اینا هم پیروان ولدمورت بودند، واقعا چه جایی بهتر از این؟
اینقدر رو نمیتونه که، خیلی کارا میتونه بکنه.
جز حقوق متهمینشون بوده که خودشون
متهم پنج لا
آره
در دنیا
حقوقشون این بوده که آره. تحت تاثیر چیزی نباشن که بخوان مثلا
آره.
راجع به واقعیت صحبت کنن.
راستشو میگی نمیدونم.
خب اوکی، ممکن انتخابش این باشه که راستشو نگه. نه دیگه، خیلی تو خیلی هم میان تو دادگاه میگن که این ملک به این بزرگی رو دوستم بهم هدیه داده، ولی انتخابشون نیستش که راستشو بگن. و اینا فکر میکنم احتمالا دارن اینو به انتخاب شخصی احترام میذارن که آدم رو تحت تأثیر چیزی.
وقتی اینجوریه که طرفو داری به زور میفرستی آسکابان، واقعا این مطرح نمیشه که داری به حقش که نمیخواد واقعیت رو بگه احترام میذاری. میدونی چی میگم؟ یعنی تو داری یه کار خیلی بدتر رو در حقش میکنی ولی میخوای به این حقش احترام این... بذاری؟
نه سهر، ببین این
انتخابش رو
یه چیز قابل توجیه. شما وقتی مجون راستی میدی، در واقع وریتا سیروم میدی، دیگه هیچ چیز قابل توجیهی اونجا وجود نداره. البته هرچند که ما چیزای بدتر از این رو هم میبینیم که چجوری توجیه میکنن. حالا
تو خب اومده نمیارد. بود که وریتا سیروم روشهایی داره که فرد در برابرش مقاومت کنه. دانش آموز قطعا خیلی فرق داره با یاور ولدمورت.
یادم اومد میخواستم چی بگم.
دامبلدور مگه بیش ندارد؟
نه حالا من که نگفتم فقط بچه ها میتونم مقاومت کنم.
خب بگم.
من یادم اومد چی میخواستم بگم و اون در رابطه با کراچ و اینکه چرا این کار با پسر خودش کرد این بودش که فکر کنم یکی دیگه از دلایلی که کراچ اینقدر بیدرنگ این کار رو کرد و فرصت دفاع رو نداد و سری رأی گیری کرد و اینا رو فرستاد حبس ابد از کبن، این بودش که کراچ الان اینجا کمیت براش مهمه. اصلاً کیفیت محاکمه براش مهم نیست، فقط میخواد هرچه بیشتر تعداد افراد بیشتری رو لیست درست کنه، آمار بده که من این تعداد رو فرستادم آزکابان، این تعداد رو دستگیر کردم، این تعداد رو محاکمه کردم. فقط براش عدد مهمه. چرا؟ چون تو رزومش تأثیر داره. حالا باز هم مشابهش وجود داره، ولی یه دلیل دیگه هم که وجود داره اینه که زورش داره به پسرش میرسه و زورش به گنده تر از اونا نمیرسه. یه مثالی رو میخوام بگم، اونم اینه که جالبه خوندن و مطالعه کردن دادگاه آدم های کله گنده خیلی همیشه جالبه. میبینید که همیشه تو 90% مواقع نتیجه دادگاه یا به سمت تبرئه شدنشون پیش میره یا هر چیزی که باشه به نفع اونا تموم میشه. یه مثال میخوام براتون بزنم، کتاب شکستن طلسم وحشت رو اگر که دوست داشتید من پیشنهاد میکنم حتما بخونید، در رابطه با محاکمه ژنرال پینوشه دیکتاتور شیلی هست که بعد از 25 سال تو اگه اشتباه نکنم تو انگلستان دستگیر میشه و بعد حالا تو چند تا کشور دادگاه داشته و بعد برش میگردونن تو شیلی که محاکمش بکنن و در نهایت با اینکه دیکتاتور یک کشور بوده و حالا ظلمهای بسیار زیادی کرده به مردم اون کشور تبرئه میشه، خیلی راحت تبرئه میشه. نتیجه حرفم چیه؟ نتیجه حرفم اینه که آدمای گنده گنده و قدرتمند همچنان در دادگاه هم میتونن قدرتمند باشن و الان بارتی کراچ پدر زورش داره به اینا میرسه، به این خورده ریزا داره میرسه و برای همین سریعتر میخواد نسخهشون رو بپیچه بفرستدشون آزکابان که اون عددش رو تکمیل تر بکن. اصلا کیفیت برش مهم نیست، دستش هم به گنده تر از اینا نمیرسه که بخواد این کار رو انجام بده. در نتیجه یکی دیگه از دلایلی که به نظر من پسر خودش رو قربانی میکنه به خاطر اینکه یک رقم به اون رقم ها اضافه بکنه و زورش به بالاتر از اینا نمیرسه.
حالا من میخواستم یه چیزی بگم که حالا اینم که چون در مورد شخصیت بارتی کراوچ پدر صحبت کردیم، به نظرم این که پسرش هم اسم خودش هم شاید یه ذره قابل توجه باشه، یعنی این فقط به خاطر اون گول زدنای خانم رولینگ و اون بازیای فکری که توی فصلهای قبل داشتیم لزوماً میتونه نباشه، یعنی دلایل دیگه‌ای هم داشته باشه که حالا پسرش هم اسم خودشه. البته این نمیخوام قضاوت کنم همه اونهایی که این کارو میکنن با بچه خودشون، ولی به هر حال این قابل توجه اینجا.
یعنی منظورت اینه که این کارو داره انجام میده یه جوری میخواد اسم خودش رو تمیزتر بکنه؟
نه، من به این کار الانش کار ندارم، کلا در مورد شخصیتش صحبت کردیم. میگم این حتی برای پسرش هم اسم خودش رو روش گذاشته، یعنی یکم حس چیز میبینم،
خود بزرگ بینی داره،
خودخواهی میبینم، ولی اینو نمیخوام این قضاوت رو بکنم در مورد همه افرادی که این کار رو میکنن.
من فکر کنم منظورت اینه که الان هم مثلا یکی دیگه از دلایلی که داره پسر خودش رو اینجوری محاکمه میکنه به خاطر اینه که میخواد اون لکه ننگ رو از رو اسم خودش پاک بکنه و اسم خودش رو
شاید
تو جامعه تمیز بکنه،
به خاطر اینکه کسایی که اسم مثلا بچه‌شون رو هم اسم خودشون میذارن اینجوریه که دیدین اینایی که چقدر رو پسر آوردن فتیش دارن و میخوان اسم خانوادگیشون رواج پیدا کنه، اینم یه چیزی تو مایاس میخوان اون میراث رو بذارن ادامه پیدا کنه و خب اینجوریه که یه لکه ننگیه روی خانوادهش، روی اسم خودش، هر چیزی، و میخواد سریعتر پاکش کنه به هر طریقی که شده.
آره، حالا لحظه آخری که در واقع حکم به این متهمین ابلاغ میشه و اینا رو دارن میبرن، بلاتریکس که اینجا ما هنوز اسمشو نمیدونیم و حالا هم متوجهش نمیشیم که این اصلا کی بوده، بلند میشه و یک جمله خیلی جالبی میگه. میگه که کراوچ، حالا من دارم از روی ترجمه خانم اسلامی میخونم، کراوچ لرد سیاه دوباره قدرتمند میشه و برمیگرده. اون به ما بیشتر از بقیه طرفدارانش پاداش میده. فقط ما بهش وفادار موندیم، فقط ما سعی کردیم که پیداش کنیم و میدونیم که همچین چیزی اتفاق میفته دیگه تقریبا، و جزء افراد نزدیکش میشه
مقربین
بلاتریکس. بله، بلاتریکس، یعنی این پیشبینی کاملا پیشبینی درستی، حرف درستی میزنه متاسفانه، و اینکه حالا این بلاتریکس که دیگه خیلی نزدیک میشه به آیه ولدمورت، زیادی نزدیک میشن به هم. آره
حالا میخوای چیزی بگی در مورد این انقدر که این قسمت تو رفتی محتوای مستات 18؟
قبلا گفته بودم که اصلا نمیتونم این دوتا رو در حال اون اتفاق تصور کنم.
آره ولی متاسفانه چیزیه که الان باید بپذیریم که اتفاق افتاده.
اتفاقی که افتاده.
آره. با یه سوالی، احیانا پرسپولیس برده؟
نه پرسپولیس گل به خودی زد.
ای وای.
بله.
اگه میبود که الان شما یه صدای عربده میشنیدی اینجا.
چقدر سایه. آخه من الان دارم صدا میشنوم، صدای بوق بوق دارم میشنوم، فکر کردم احتمالاً چقدر زایه.
خدا رو شکر باز مردم یادشون نرفته.
فعلا که یکی چقدر
من داریم نتیجه بازی رو بگیم.
بله بعد یک ماه و نیم. خب آره بلاتریکس اینو میگه و بعدش هم که این تاکید بارتی کراوچ پسر اینه که بابا من پسرتم، اینم میگه که من دیگه پسری ندارم.
بابا اساسش بدم اومد، منم گول زد خاک بر سر، من جدی فکر میکردم بیگناهه.
تا قبل از این خوشت میومد از بارتی کراوچ جونیور؟ حالا جدا
نه،
حالا
یکم نه ولی احساس ترحم بهش داشتی.
دقیقاً بعد الان چی منم گول زدی خاک بر سرت کن، حقت که اصلا افتادی اصلا.
آره خب و اینکه اینجاست که دامبلدور میگیره هری رو میکشه با یعنی یه لحظه آره هری پشماش میرزه، یه دامبلدور این ورشه یه دامبلدور این طرفشه.
چی شد؟ و چرا هم چی آره. شد؟
و با پشتک همونجوری که صحبت کردیم اول اپیزود، هری و دامبلدور میان توی
آقا این پشتک اتاق. من نفهمیدم چون این نوشته بود که روی پاهاش به آرامی فرود میاد.
نه داره ادبازی در میاره. گفته احساس کردن با حرکت بسیار آهسته پشتک وارونه زدن. احساس کردن احساس.
آره و اینجا صحبتی که اولین صحبتی که هری و دامبلدور میکنن، صحبت‌ها خیلی زیاده، یکی یکی بهش اشاره میکنم. اولین صحبتی که دامبلدور و هری میکنن در مورد پنسیوه که خیلی مفصل در موردش صحبت کردیم. بعد دامبلدور هم داره مثلا اون افکار وقتی داره در مورد این صحبت میکنه و افکارش رو میندازه اون تو، اول چهره هری میاد، بلافاصله بعد از اون چهره اسنیپ میاد که میگه داره برمیگرده، علامت کارکاروف هم داره برمیگرده، از همیشه پررنگتر شده. بعد
رفته رو شافل اینجا.
آره ولی حالا من یه چیزی میخواستم بگم، من خیلی کنجکاو شدم که گفتم شاید اینجا دوباره خانم رولینگ یه حرکتی زده، که خیلی من کنجکاو شدم برم ببینم این دقیقا همون جمله‌ایه که اسنیپ توی کتاب یادگاران مرگ وقتی توی جامعه توی فصل حکایت شاهزاده وقتی برمیگردیم به یه تیکه که جام آتش روز کریسمس شب کریسمس چیه اسنیپ داره به دامبلدور میگه و به این مسئله اشاره میکنه. من گفتم که آیا این بذارم ببینم این دقیقا همون جمله است، نکنه اینجا اومده یه چیزی رو گفته که چیز، و رفتم دیدم که نه این دوتا جمله با هم فرق میکنه. ولی خب کانسپتش
خانم رولینگ برام چیزی نداشت.
اینه که دیدم نه اینجوری نیست.
خیلی تاثیرگذار بود واقعا.
آره واقعا خیلی تاثیرگذار.
حتی میتونستی مطرحش نکنی.
واقعا. ولی خیلی برام جالب بود.
حالا که مطرحش کردی واسه من یه چیزی دیگه بگم به شروع ببرید.
چون که می‌خواستم بگم ببین من اینجوری رفتم، یعنی همه چیا اینجوری گشتم.
آفرین. بچه‌ها اینطوری بچه‌ها مایه می‌زنن واسه لوموس دیگه، واقعا خودتون در نظر داشته. ببین اون اول اپیزود یه سوالی پرسیدی راجع به این که آیا مثلا اون موقع که دفترچه خاطرات تام ریدل و خانم رولینگ مثلا تو کتاب دومی نوشته آیا راجع به پنسیو فکر کرده یا نه، من یه دونه یه چیزی از ذهنم رد شد که حالا اینجا که دوباره بحث پنسیو پیش اومد خیلی کوتاه میخوام بگم. اونم اینه که به نظرم فرق، یعنی فرق بزرگی بین این دوتا وجود داره که توی اون دفترچه خاطرات تو باید یک چیزی مربوط به اون شخص داشته باشی که بخوای خاطره اون آدمو ببینی، ولی پنسیو یه چیز جامعه، تو این وجود داره، تو اون خاطرات هر کسی رو میریزی توش فقط نمایش میده. و فکر می‌کنم که خانم رولینگ به یه همچین چیزی احتیاج داشت که هم خاطره دامبلدور رو بتونه توش نشون بده، هم خاطره اسنیپ رو بتونه نشون بده، هم خاطره اسلاکورن رو بتونه نشون بده، برای همین یه چیز جامع احتیاج داشت که بخواد همه اینا رو مثلا نمیتونست سر کدومشون یه دفتر یه LCD یه چیزی مثلا درست بکنه که آره.
حالا اینجا یه چیزی هم که میخواستم اشاره کنم اینه که توی این پادکستی که گوش میکردم میگفت که قبل اینکه کتاب هفت بیاد و اونجایی که اوج در واقع نظریه های مختلف بود در مورد اسنیپ که آیا اسنیپ آدم درستیه یا نه، بعد از اون اتفاقاتی که آخر کتاب شاهزاده دورگه افتاد، خیلی‌ها به این تیکه از کتاب جامعاتش اشاره می‌کردن و می‌گفتن که اسنیپ آدم یعنی سمت دامبلدور ایناست، به دلیل اینکه اینجا داره این حرفو به دامبلدور می‌زنه. اصلا چه دلیلی داره که اسنیپ بیاد به دامبلدور بگه علامت این دارک مارک من داره چیز میشه یا کارکاروفم داره داره مثلا واسه کارکاروفم این اتفاق افتاده و مثلا به این استناد می‌کردن. حالا بعد از اینکه در مورد این مسئله صحبت میکنن که هری مثلا عذرخواهی میکنه که رفته خاطره دامبلدور رو دیده، دامبلدور بهش میگه که حالا میخواستی قبل از این که این اتفاقات بیفته میخواستی یه چیزی بهم بگی، و هری در مورد خوابش میگه و خوابش رو تعریف میکنه برای دامبلدور، که اینجا دامبلدور میگه که غیر از اون سری که توی تابستون جای زخم درد گرفت بازم این مسئله برات اتفاق افتاده بود. بعد هری میگه که شما از کجا میدونستین که اینجوری شده؟ بابا من خودم به سیریوس گفتم توی اون غار باشه، من تو تنها کسی نیست که با سیریوس مکاتبه داری. اینجا داشتم به این فهم کردم که خب دامبلدور نمیتونست این واقعا انقدر نگرانش نکرده بود که بیاد با هری صحبت کنه در طی این چند ماه گذشته، از گفتی چی خرداد داره، از مرداد یعنی 10 ماه الان گذشته از اون نامه هری به سیریوس تا الان دامبلدور اصلا حتی به ذهنش هم خطور نکرد که بیاد با هری صحبت کنه.
وقتی هری رو دید که مثلا سیریوس رو داره و اینا ارتباطشون رو احتمالاً با تاکید خودش نزدیک نگه داشتن و وقتی میبینه هری هنوز انتخاب نکرده که بیاد با اون صحبت‌های اینجوری بکنه، به نظرم میرسه که هم علاوه بر این که روی ماجرا نظارت داره، اشراف داره، به انتخاب هری هم شاید اینجوری داره احترام میذاره که بذار خودش هر وقت خواست با هم صحبت کنه، ولی حواسش هست.
آره.
من یه سوالی داشتم، ببخشید، من چون دارم چند تا فصل رو با هم همزمان میخوندم و همزمان کتاب پنجم میخوندم، حس میکنم یکم اطلاعاتم قاطی پاتی شده. اونجایی که دامبلدور داره میگه که یک ماگل هم مرده و اسمش فرانکه، این فصله؟
آره. میگه مرده، میگه گم شده.
آره،
همون گم شده. بعد آخه من اینجوری بودم که الان هری اومد خوابش رو تعریف کرد که داشته ولتیل و ولدمورت داشته ولتیل رو شکنجه میداده و میخواد مثلا در آینده هری رو بکشه. نمیدونم، من اگه بودم میپرسیدم اون موقعی که سر درد میکرد چه خوابی دیدی، شاید مثلا میشد که از این معماهای آدمهای گم شده حل شه.
آخه چجوری میتونست حل بشه؟
خب هری میگفتش من خوابش رو تعریف میکرد و شاید به این نتیجه میرسید که اون فرانک مثلا اون کسی که گم شده، اون کسی که دامبلدور کشتتش، نمیدونم.
حالا بعید میدونم
از کجا بدونه هری خواب دیده.
چی؟
میگم از کجا بدونه هری خواب دیده؟
نه دیگه، هری تو نامش به سیریوس گفت من خواب بودم، از خواب بیدار شدم زخمم درد میکرد.
میگم از کجا میدونیم که دامبلدور میدونه که هری خواب دیده اون شب؟
آره، مثلا سیریوس به دامبلدور گفته که این زخمش درد میکرده، اونم گفته خب به تو.
گل دومم زدن.
آره، گل دومو چند دقیقه هست زدم، تازه اخراجی هم دادن.
تلگرام یه لحظه وا کردم.
دعای یک ملت پشت این تیمه
واقعا.
آره، ببین الان جوابش تو همین فصل هم هست، به خاطر اینکه در رابطه با درد زخمش صحبت میکنه دیگه. دامبلدور نمیدونه که وقتی که هری خواب میبینه همچین اتفاق میفته، یه فرضیه داره که میگه وقتی زخمت درد میگیره و ملتهب میشه که یا ولدمورت نزدیکت باشه یا نفرین درونی ولدمورت ناگهان شدید بشه، در نتیجه نمیدونه که این خوابه. پس حالا من یه سوالی دارم، درست یادم نمیاد که اون فصل اول که هری خواب میدید، خواب دید که نگینی، نه خواب دید که فرانکو کشتن، کشته شدن فرانکو توسط اونا دید، درسته؟
خیره کننده یه سبز دید که، آره دیگه اگه اشتباه نکنم.
آره اصلا دید دیگه، صحنه رو دید.
اصلا اوکی، سحر این صحنه کشته شدن فرانک هم دید. اولا که از کجا میتونست بدونه که اسم این آدمی که کشته شده فرانکه؟ دو، این که اونجا کجاست، هری که نمیدونست کجاست که اونجا اون مثلا لیتل هنگلتونه، امارت چیزاست،
ریدلاس.
آره، بر همین به نظر من خیلی لایه‌های پیچیده‌ای داشت که اصلا دامبلدور بخواد تازه بفهم. سوال میپرسیدم تازه نمیتونست بفهمه که اونی که گم شده فرانک تو خواب هریه.
بعد یه چیزی بگم،
خواب یه لحظه یه چیزی، هری فضای خونه رو ندید تو خواب؟
کنم دید.
خب میتونست توصیف کنه براتون.
خب من یه چیزی بگم، من تشکر
باش بنظرم بازم با تو من...
اتاق دید یا خونه رو؟
اتاق دید دیگه. حالا
خب پس هلی شاد شادی راست هلی شاد هم تو خونه رو که نشون.
حالا من یه چیز بگم، من تشکر میکنم از ویراستار خانوم رولینگ که این جمله رو اضافه کرده احتمالاً این از این کارا، حالا یا خانم رولینگ یا ویراستارش، که این جمله رو توی فصل 2 اضافه کرده که هرچی داشت میگذشت هری داشت بیشتر از خوابش یادش میرفت. اصلا اینو اضافه کرده تا ما هر دفعه در مورد اون خوابه صحبت کنیم هی تو ذهن من بیاد که بابا این که اصلا همون موقع هم داشت یادش میرفت، این اصلا برتا جورکینز هم یادش نمونده بود
که واقعا که هم غیره این نیست خواب میبینه مثل
گفتی برتا جورکینز. آره اینجا که اومد برتا اومد از قده اومد بیرون
همینجور داره میره جلو. خب بگو.
نه بعد میگفتم
قده که نمیان بیرون از اون روی سطح
اومد بیرون دیگه. نه
چرا اومد بیرون؟ گفت کامل اومد بیرون.
گفتم سه مدل داره، یه مدل اون مدلی که اسنیپ صحبت کرد، یه مدل هم مدلی که برتا اومد.
حالا تو ادامه بده.
حالا من شوخی کردم.
نه بعد
رفتم
اون جلو.
چرا
نه اگر که چیزه
نه بابا شوخی کردم.
اینجا که برتا اومد بیرون و شروع کرد حرف زدن، این خاطره رو دامبلدور از کجا آورده؟ یعنی اصلا چی شد که برتا اومد بیرون؟ من اصلا اینو نفهمیدم.
زمان تحصیلش بود. ببین میدونی چیه؟ راست میگی.
آره نه.
بعدم این که میگی چی شد که این اومد. حالا یه چیز دیگه میخوام. جواب سوال تو میگی چی شد که این اومد؟ هری متوجه شد که خاطره دامبلدور رو دیده. بعد عذرخواهی کرد. عذرخواهی کرد. دامبلدور بهش گفت کنجکاوی بد نیست، فقط باید احتیاط کنی. خب؟ بعد همون لحظه برتا رو آورد. چون برتا آدم فضولی بوده. همونجا هم رفته سرک بکشه اون دوتا رو پشت چیز ببینه، پشت گلخونه ها. دامبلدور اینجا ازش پرسید خب اصلا تو برای چی پاشدی رفتی اونجا؟ هدفش از این که برتا رو برد. چند دو نفر رفته بودن اون پشت
نک بازی میکردن.
آره. بعد دامبلدور اینجا ازش پرسید تو اصلا برای چی رفتی؟ در واقع اینجا انگار دو تا هدف داشت. یکی این که این بحث کنجکاوی رو بگه که اگه محتاط نباشی
چقدر هری واقعا درس گرفت.
آره. یکی هم شخصیت پردازی برتا که همین چیز به فناش داد دیگه، همین فضولی و این مسائلش به
فناش داد. یه نکته خیلی کوچیک جذاب هم توی این فن خفن و نویسندگی خانم رولینگ بگم، اینجا که گفتیم که این پنسیو مثل سیو میمونه، مثل الک میمونه، یه توصیف خیلی قشنگی کرده که نوشته که اون موقع که خاطرش رو ریخت تو قده، این قده رو گرفت اینجوری چرخوند مثل این جوینده های طلا. آره جوینده های طلا هم دیدین یا نه؟ تو رودخونه ها دنبال طلا میگردن، یه چیزایی مثل الک مانند، یه چیزی مثل مایتاب مانند میگیرن دستشون، مایتاب اصلا میگیرن دستشون.
استانبولی.
آره میگیرن دستشون، بعد این آب اینقدر میچرخونن که اون طلاه تهنشین بشه و بعد طلا رو از توش استخراج میکنن و مثل چیز میمونه، مثل الک کردن میمونه. برای همین خواستم اینو بگم. ببین چه نکته قشنگی از عنوان اون چیز استفاده کرده و بعد اومده اینقدر قشنگ توصیفش کرده که ببین با خاطره داره چه جوری رفتار میکنه.
آره حالا این تیکه که برتا هست و داره صحبت میکنه، وقتی که برتا میره کتاب نوشته که هری یه لحظه به دامبلدور نگاه کرد و متوجه شد که سنی از دامبلدور گذشته است. سلطان طرف 150 سالشه، 115-16 سالشه، یعنی به دو تا روایت.
نه منظورش چی؟ نه منظورش این بود که دامبلدور انقدر پیره که هر چقدر میره عقب بازم پیره. من برداشتم این بود. چون رفته
میگه تا الان تصور نمی‌کرد که پیره مرده.
خب نه منظورش اینه که خیلی پیره، انقدر پیره که مثلا 20 سالم کمشه باز پیره. میدین چی میگم؟
آره ولی من رفتم نگاه کردم دامبلدور واقعا چند سالشه، دیدم که خانم رولینگ یه بار توی مصاحبه ای گفته که 150 سالشه، ولی بعدن توی همین ویزاردینگ ورد احتمالاً یا جای دیگه وقتی که یه مقاله یا یه چیز در مورد دامبلدور داشته مینوشته، نوشته که متولد 1881 و این نشون میده که موقع مرگش 115 116 سال داشته.
در مورد این که قبلا تو لومو صحبت کرده بودیم در مورد سن دامبلدور، اینجا هم که داره هری در مورد تصورش از سن دامبلدور میگه، اولا که خب اینجا خب دامبلدور خیلی تو فکر رفته به خاطر این اتفاقاتی که داره یاداوری میکنه، یه جورایی شاید این به فکر فرو رفتنش یکم از اون حالت همیشگیش خارجش کرده و باز شده هری بیشتر بهش دقت کنه. و این هم که هری اینجا صدا سگم میاد دیگه من عذرخواهی میکنم، و این که اینجا هری دو تا چیزو تازه بر خودش یه تلنگری به حساب میاره دیگه، یکی این که چرا هیچ وقت از نویل در مورد گذشتش نپرسیده، به ذهنش نرسیده که اصلا بپرسه، یکی این که چرا هیچ وقت مثلا به این دقت نکرده که دامبلدور چند سالشه، یا چرا تالا تصوری از این نداشته که پیره، خیلی پیره. تو این کتاب این اتفاق زیاد میفته دیگه،
پیر نیست دیگه، هری... سن سگ پیرو داره. ببین دو برابر ریچارد هریس سنشه.
اون که دلیل نمیشه، الان در مورد سن صحبت کردیم قبلا بازم، ولی خب میگم تو این کتاب این چیزا زیاد بوده که بچه‌ها اینجا تازه دارن یه جنبه‌های دیگه از زندگی و اجتماع متوجه میشن که با خودشون میگن چرا تا حالا مثلا واقعا به همچین چیزی فکر نکرده بودم، از دختر بودن هرمیونی گرفته با مثلا سن دامبلدور، چرا نویل پیش مادر بزرگش داره زندگی میکنه اصلا.
آفرین. ولی خب من یه چیزی رو بگم، خیلی احساس میکنم این اپیزود حرف زدم، ببخشید، ولی این نکته ای که اینجا داره راجع به نویل میگه، نمیدونم برای شما هم پیش اومده بود دوران مدرسه‌تون یا نه، ولی دقیقاً این اتفاق برای منم پیش اومد. تو مدرسه هر روز با یه سری آدم در تماسی و اینا رو دوست خودت میدونیشون، بعد ولی مثلا یهو یه چیزی ازشون میفهمی، بعد میگه ای مثلا من این از خانواده‌اش اینو نمیدونستم، یه مثلا از خودش همچین چیزی رو نمیدونستم، یهویی شوک میشی. بر من حداقل اینجوری بود. این اتفاقی که اینجا برای هری در رابطه با نویل افتاد بر من خیلی قابل لمس بود و به نظرم اصلا چقدر نشون میده تسلط خانم رولینگ تو به دنیای نوجوانا رو، که حالا باشون در تماس هم بوده با بچه و نوجوانها به عنوان معلم، و درسی که اینجا میده به نظر من خیلی قشنگه، که میگه که دامبلدور بهش میگه یه وقت نری از نویل بپرسی همچین چیزی رو، ها اما خودش بخواد بهت میگه. خیلی به نظر من قشنگ بود اصلا.
نه فکر من اینطوری برداشتم بود که بهش میگه به بقیه نگی.
آره به بقیه نگو، خودش اگه انتخابش باشه بگه.
فکر کنم به طور خاص منظورش رون و هرمیونی بود.
آره دیگه احتمالاً این بود، ولی من یه چیزی بگم. ببین حالا میگه که دامبلدور، اول دامبلدور اینو مطرح کرد دیگه، دامبلدور گفت تا حالا یه همچین چیزی، حالا من جمله دقیق دامبلدور رو الان یادم نیست، ولی دامبلدور گفت تا حالا به این دقت کردی که، یا از نویل نپرسیدی که برای چی با مادر بزرگش بزرگ شده یا با مادر بزرگش زندگی میکنه. این سوال دامبلدور یه ذره برای من چیزه، یعنی من خودم فکر میکنم که نه اصلا برای چی باید توی ذهنش بیاد، برای چی باید بپرسه، یعنی حتی وقتی ببینه که با مادر بزرگش هم هست برای چی باید بپرسه. من لزومی نمیبینم که حالا هری، خیلی هم خانم رولینگ نوشته که خیلی تعجب کرد، با خودش خیلی تعجب کرد که چرا بعد از تقریبا 4 سال مثلا زندگی با نویل اینو ازش نپرسیده بود، ولی خب چیز عجیبی نیست که نپرسیده باشه.
ببین دامبلدور میگه که نویل تا حالا بهت نگفته بود با مامان بزرگش زندگی میکنه، شاید فکر میکرده هر این دیتا رو نداشته که به همچین نتیجه ای نرسیده، که مثلا مشکلی هست که داره با مامان بزرگش.
هری با خودش میگه در واقع چرا نپرسیدم، دامبلدور نمیگه چرا نپرسید.
آره خب ولی بازم حالا پس دامبلدور رو تو این حرف من دامبلدور رو میذاریم کنار، ولی این تعجب هری به نظر من خیلی چیز نداره، یعنی اینکه میتونه حالا مثلا حالا تعجبی نداره که چه مگه باید بپرسی، مگه الان مثلا ما الان 3 ساله داریم کار میکنیم یه سری چیزا رو میدونیم در مورد هم دیگه.
آقا 4 سال توی یه اتاق دارن زندگی میکنن، عجیب نیست که چرا نپرسیده؟
نه مرف،
یعنی مثلا شاید تو اینجور رعایت ادب کنی که نپرسی، ولی اینکه چرا همچین سوالی تا حالا برات پیش نیومده خب عجیبه. اونم کسی که 4 سال توی یه اتاق داری باش زندگی میکنی.
آره سوال آره پیش میاد ولی مثلا خیلی ها نمیپرسه آدم دیگه واقعا.
یه بعد همکارش که نیست در واقع، اینا دوست بودن، دوست به نزدیکی رون و هرمیونی قطعا نبوده، ولی نویل دوست نزدیک اینا به حساب میاد. و حالا در مورد کنجکاوی هم اینجا دامبلدور جمله های قشنگی داره که میگه کنجکاوی گناه نیست، اما لازمه که آدم تو زمان کنجکاوی محتاطانه عمل کنه.
شاید یه اشاره به خودش یعنی یه دلیلی که این حرفو میزنه تجربیاتی که خودش تو جوونی داشته، یعنی اون جاه طلبیایی که با گلرت داشتن ولی محتاطانه عمل نکردن و آسیب زدن به زندگی خودشون.
جاه طلبی؟
آره جاه طلبی نداشتن واقعا.
آقا باره جو کنه میگیری.
الان خب ذهنم درگیر هزار جا هست. آره حالا در ادامه همون چیزی که گفتم میخواستم مثلا یه مثال بزنم. من خودم تجربه شخصی که دارم مثلا تا حالا خیلی، شاید مثلا یکی از دوستای خیلی نزدیکم که خیلی هم با هم دوستیم و صحبت کردیم و خیلی همدیگر میشناسیم، مثلا چند سال پیش 10 سال پیش به من گفت من معافیت کفالت گرفتم. من تا حالا دلیلش رو ازش نپرسیدم، یعنی شاید خیلی کنجکاو بودم که چرا، ولی تا حالا ازش نپرسیدم. این مثل همونه دیگه، یعنی دقیقا همچین چیز رو با خودم فکر میکنم که در همچین موقعیتی خب من اصلا سوال شاید برام به وجود اومده ولی نپرسیدم ازش.
دامبلدور با لحن خسته ای گفت: بارها توی اون دادگاه حاضر شدم، ولی بعضی از محاکمه ها رو واضح تر از بقیه به خاطر میارم، مخصوصا الان. اون محاکمه بود که من رو توش پیدا کردیم، همونی که پسر کراچ توش بود. میخواستم بپرسم اونا داشتن درباره پدر مادر نویل حرف میزدن؟ دامبلدور نگاه خیلی نافذی به هری انداخت و گفت: نویل تا حالا بهت نگفته که چرا پیش مادر بزرگش بزرگ شده؟ هری با تکان سرش پاسخ منفی داد و در همان حال به این فکر کرد که بعد از گذشت تقریبا 4 سال از آشناییش با نویل چطور هیچ وقت این سوال را از اون نپرسیده بود. دامبلدور گفت: بله، منظورشون پدر و مادر نویل بود. پدرش فرانک درست مثل پروفسور مودی یه آرور بود. همونطور که شنیدی، بعد از اینکه ولدمورت قدرتش رو از دست داد، فرانک و همسرش رو شکنجه کردن تا از زیر زبونشون اطلاعاتی از جای ولدمورت بیرون بکشن. هری به آرامی گفت: پس کشته شدن؟ دامبلدور گفت: نه. چنان لحن تلخی در صدایش موج می زد که هری هیچ وقت آن را نشنیده بود. عقلشون رو از دست دادن. هر دوشون توی بیمارستان امراض و جراحات جادوی سنت مانگو هستن. فکر کنم وقتایی که مدرسه تعطیله، نویل با مادر بزرگش میره عیادتشون. اونها نویل رو نمی شناسن. هری غرق در وحشت سر جایش نشست. هیچ وقت نمی دانست. تا این 4 سال هیچ وقت به خودش زحمت نداده بود که بفهمد. دامبلدور گفت: آقا و خانم لانگباتم خیلی محبوب بودن. حمله بهشون بعد از سقوط ولدمورت اتفاق افتاد، درست وقتی که همه خیال می‌کردن در امانن. اون حملات چنان موجی از خشم رو برانگیخت که تا به حال نظیرش رو ندیدم. فشار زیادی روی وزارتخونه بود تا کسایی رو که مسئول این حملات بودن دستگیر کنه. متاسفانه شهادت لانگباتم ها با توجه به وضعیتشون چندان موفق نبود. هری به کندی گفت: پس ممکنه پسر آقای کراچ توی اون حملات دخیل نبوده باشه؟ دامبلدور با تأسف سرش را تکان داد و گفت: در این مورد هیچ اطلاعی ندارم.
حالا میرسم به این که آره هری در مورد پدر مادر نویل میپرسه و دامبلدور یه حرف جالبی میزنه، میگه که فرانک یه آرر بود و دقیقاً زمانی بهش حمله کردن که همه مطمئن بودن هیچ اتفاقی نمیفته، همه در امانن. یعنی شما تصور کنید اون فصل اول کتاب سنگ جادو رو که میخونیم، اون شادی و اون شعفی که توی جامعه جادوگری میبینیم و خانم رولینگ برامون توصیف میکنه که وقتی ورنون دورسلی داره، درزلی در واقع داره توی خیابون میره و این جادوگرها چجوری دارن شادی میکنن و اینا، تو اون فضا تصور کن یه حمله اتفاق بیفته و خب خیلی ترسناکه دیگه، خیلی چیز موقعی که همه انتظار دارن که خب دیگه اوضاع بد تموم شد و همه در امن و امانن و این اتفاق افتاده. و یه چیز دیگه که تو این فصل اشاره میشه اینه که اینا رو حالا دارم نکته وار میگم دیگه، اینه که دامبلدور میگه من روزنامه ماگلی میخونم و از طریق اون متوجه شده که صندلیم صدا داد، از طریق اون متوجه شده که فرانک گم شده. و یه مسئله دیگه در مورد همین پدر مادر نویل اینه که اون پشت صحنه بچه‌ها دارن حرف میزنن، من هی تمرکزم به هم میخوره.
ساعت
11 نیم هم هست بازی پرسپولیس تموم شد، میتونیم بریم.
دو ساعت و ربه ما پایش دفتیم.
آره
من گفتم 11 دیگه میرم میخوابم، ساعت 11
الان آخرش دیگه تموم میشه الان.
به نظر میرسه اینم از اون اپیزوداییه که بعد دو قسمتی بشه.
آره هری از دامبلدور میپرسه که این پدر مادر نویل مردن، دامبلدور میگه که نه اینا دیوونه شدن و توی بیمارستان سنت مانگوان. و اینجا یکی دیگه از اون ارتباطات بین هری و نویل رو میبینیم که حالا توی کتابای بعد خیلی بیشتر این مسئله روشن میشه که چقدر هری و نویل شبیه همن، زندگی شبیه هم داشتن و چقدر سرنوشتشون شبیه هم بوده، کلن تقریبا توی یه روز به دنیا اومدن. اینم قابل توجهه. هری در مورد لودو بگمن میپرسه که اینجا با وجود اینکه حالا من یعنی صحبتی که کردیم اینجوری بود که اون واقعا بیگناه و اینا، دامبلدور یعنی یه جوره اظهار بی اطلاعی میکنه، میگه هیچ چیزی علیهش گفته نشده، یعنی ما رو مطمئن نمیکنه، نمیگه که این واقعا بیگناه بوده کاملا، یعنی همچین چیزی رو که نمیگه دامبلدور، میگه هیچ چیزی علیهش نبوده در مورد لودو.
نه ببین میگه که چی؟ بعد از محاکمش هیچ عمل شرورانه و سیاهی انجام نداده. و در مورد اسنیپ میپرسه، در مورد اسنیپ هم همینو میگه، یعنی اینجوری که بعد از این که تبرئه شد دیگه هیچ کاری انجام نداده که مشکوک و سیاه اون داستانه باشه.
آره اینجوری هم میشه گفت. آره درسته. آره یه چیزی که برای من جالب بود این بود که اینجا هری میخواست در مورد اسنیپ بپرسه و به محض اینکه بهش فکر کرد اصلا دامبلدور هم هیچ کاری انجام نمیده، این دفعه دیگه مثل اون اول بیرون اومدنش از قده از پنسیو نبود که دامبلدور یک خاطره ای رو بیاره توی پنسیو و مثلا چهره اسنیپ بیاد. اینجا هری به اسنیپ داشت فکر میکرد چهره اسنیپ اومد. من نمیفهم تلپاتی دارن این هری و پنسیو، من نمیفهمم چه اتفاق افتاد اینجا که چرا اصلا اینجا یهو چرا سرکله اسنیپ پیدا شد.
دامبلدور به این فکر کرده بود دیگه برادر من، این دامبلدور هم فکر کرده بود که در نهایت مرور می‌کرده، مجموعه افکاری که دامبلدور داشته مرور می‌کرده، یکیش این بوده که اسنیپ اومده این حرفو بهش زده و دامبلدور در حال تلاش برای لینک کردن این اطلاعات بوده که
خب این دفعه اولش بود.
نه خب اینا یعنی رو بودن دیگه، این چیزایی
که همین خاطرات آره
اینا، حالا ما میگیم شافل شوخی میکنیم، شافل اینا چیزاییه که روه تو سطح آره. دامبلدور داشته اینا رو بررسی میکرده،
اینا فولدرای بوده که باز کرده که همه رو با هم دیگه بررسیشون بکنه،
که یکیش هم اسنیپ بوده بعد برتا و اینا رو سطح بوده.
و میرسیم به سوال مهمی که هری میکنه و دامبلدور میپیچونه یه جورایی، و یه نکته جالبی داره توی کتاب. هری میپرسه که چی از اسنیپ دیدین که مطمئنین که مثلا سمت ماست، سمت خودتونه. و دامبلدور کتاب نوشته که دامبلدور یه لحظه خیره شد به هری و بعد بهش گفت که این یه چیزیه که بین من و خود اسنیپ هست. یه چیزی که من
گوه نخور برو بگی بخواب بچه.
خب اون آره، اون که اون لحن درست، ولی این خیره شدنه یه چیزی تو یکی از این پادکست هایی که من میشیندم میگفت خیلی جالب بود، میگفت که اینجا که خیره میشه بهش، نکنه که داره به این فکر میکنه که آیا این میدونه یا نمیدونه. چرا مطمئن نیست؟ به خاطر اینکه آیا دامبلدور اصلا میدونه که این الان تو... خب دامبلدور وقتی هری رو تو پنسیو دید، هری داشت اون دادگاه چیزو میدید، دادگاه بارتی کراوچ جونیور رو میدید، ولی خب قبلش هری چند تا خاطره دیگه دیده بود و دامبلدور هم قبلش چند تا خاطره ریخته بود اون تو. آیا دامبلدور میدونه که هری چه خاطراتی رو دیده؟ تنها اون چیزی که خودش دید که هری توشه رو میدونه دیگه، بقیه رو که نمیدونه.
ببین من اصلا فکر نکنم دامبلدور این خاطره رو وارد قدح اندیشه یا همون پنسیف کرده باشه، چون یه چیزی که من گفتم در مورد قدح اندیشه این بود که خیلی‌ها میترسن ازش استفاده کنن به خاطر اینکه به دست آدم اشتباهی بیفته و تو فکر کن بزرگترین مهرت لو بره که جاسوس توه. فقط من اصلا فکر نمی‌کنم همچین خاطره‌ای رو هیچ وقت جرأت کنه وارد قدح اندیشه کنه.
اسنیپ هم به نظر من به خاطر این
آدم میگم قدنجم پنسیف ببخشید شد.
به نظر من اسنیپ برای این الان تو پنسیف هستش که جزء اون افرادی بود که تو دادگاه راجبش صحبت شد دیگه، اسمش اومد جزء اون افرادی که حالا با وساطت دامبلدور دیگه تبرئه شده. بنابراین به نظر من اصلا نه، اصلا جایی نداره که هری متوجه شده باشه. و بعدم دامبلدور صورت وضعیت اون خاطراتی که ریخته تو پنسیو و میدونه دیگه چی هست دیگه، خودش مطمئنه که مثلا اون خاطره رو ننداخته توش، چون اینجا به این بحثی که الان داره روش مثلا بررسیش میکنه اون خاطر اصلی که ربطی نداشت که بخواد اونم بندازه تو این نگاه بکنه، که بچه مشترک نداشت با هم دیگه. اینا همشون بچه مشترکش این بودش که بفهمه الان معماهای این کتاب رو حل بکنه دیگه.
آره ولی خب ببین، اول اینکه این فرضی که تو داری میگی که دامبلدور مطمئنه این خاطره نیده، در شرایطی که ما یعنی مطمئن باشیم که دامبلدور اون خاطره رو نریخته توی پنسیف، خب این که
من
درست
میگم
دیگه.
مطمئنم که نریخته. آره
تو میگی مطمئنی که نریخته. حالا شادی میگه که این اون خاطره، یعنی رو اون تپه که اینا با هم صحبت کردن، همین چیزی که یه بار بهش اشاره کردم توی همین اپیزود، همون خاطری که بهش اشاره کردم، اون میتونه از این نظر اینجا ربط داشته باشه به اون، یعنی به اون حرفی که دامبلدور توی دادگاه زد دیگه. تو دادگاه دامبلدور گفت که اسنیپ قبل از این که لرد سیاه چیز بشه، سقوط کنه، اومده سمت ما و جاسوسی ما رو میکرده. این چیزش چیه؟ مدرک این حرف دامبلدور چیه؟ همون خاطره است دیگه، یعنی اون لحظه به این دلیل دامبلدور میتونه اون خاطره رو اونجا گذاشته باشه و اون لحظه دیده باشه یا بهش فکر کرده باشه. ولی من میتونم این استدلال سحر رو بپذیرم که دامبلدور ریسک نمیکنه که اینو اونجا بذاره تا نکنه بقیه ببیندش.
مثلا همچین تفسیری به بابت خیره شدن دامبلدور که میخواد بهش بگه که بس دیگه برو، مثلا همچین تفسیری به نظر من عجیبه. خیره شد بهش که یعنی دیگه خیلی داری سوال میپرسی گلم برو.
آره اینم چیز، حالا این چیزی بود که شنیده بودم، برام جالب بود، گفتم مطرح کنم. و
نمیشه بریم به این پادکست را فوش بدیم که این چه مسائل احمقانه‌ای که شما فکر میکنی.
آقا مهمترین، شاید یکی از شاید مهمترین نکته این فصل صحبتشون در مورد جای زخم هری باشه که دامبلدور میگه زخم تو در واقع لینک شده، تو رو لینک کرده با ولدمورت.
آره چون شادی اشاره کرد من دیگه چیزی نگفتم، بگو.
آره خب این برای هری هم یه جوره میشه گفت شوکه کننده است دیگه که همچین ارتباط نزدیکی با میفهمه با ولدمورت داره. یکی از مهمترین چیزهایی بود که تو این فصل بهش اشاره شد. انقدر این فصل حرف و نکته داره که واقعا آدم احساس میکنه که بعضی حرف رو داره حروم میکنه، ولی هرچی به بعضی فصله هیچ حرفی نداشت، این فصله واقعا اصلا شاید یکی از مهمترین فصله کل کتابای هری پاتر باشه.
آره تازه میلاد نبود که
هم پر از اطلاعاته،
خیلی اطلاعاتی که پشمامون بریزه رو بگه. میگم تازه میلاد نبود که خیلی از اطلاعاتی که پشمامون بریزه رو بگه.
آره ولی خب و یه چیز... بعدان هم با آره میلاد صحبت میکنیم در مورد این فصل.
حتما. یه چیزی که من الان فقط یه لحظه یادم اومد، یادم رفته بود توی این نکاتی که اینجا نوشتم بنویسم، موقعی که کتابو میخوندم نوشته بود که اونجا که هری میره توی اولین خاطره و کلی دست و بال میزنه و دامبلدور بهش توجه نمیکنه، نوشته که هری متوجه شد که این زمان حال نیست، این یه خاطره است، به خاطر اینکه دامبلدور هیچ وقت بهش انقدر بی‌توجهی نمیکرد. و ما میدونیم که از دو سه ماه آینده هری همه جای خودشو پاره میکنه ولی دامبلدور هیچ توجهی بهش نمیکنه.
فرنزون هم نه گستش میکنه رسما. بنده خدا رو.
اونم به خاطر همین دهنشو سرویس.
دقیقاً. یعنی شاید اگه سال دیگه این خاطره رو میدید مطمئن میشد که الان زمان حاله.
حالا در آخر من فقط بقیه نکات ترجمه رو بگم که خیلی نیستش. اونجایی که کارپاروف داشته تلاش میکرده که اون دادگاه رو راضی کنه نوشته در حالی که ترس و وحشت در صدایش محسوس بود گفت بله قربان امیدوارم که بتونم به وزارتخونه کمک کنم. جمله که حذف شده اینه که در حالی که ترس و وحشت در صدایش محسوس بود هری میتوانست تلاش مذبوحانش برای مفید نشان دادن خودش را در لحنش متوجه شود. این جمله حذف شده. بعد جلوتر که میریم اونجایی که دوباره هری برمیگرده به خاطر دادگاه اونجایی که نوشته یه صدایی رو میشنوه که میگه به دامبلدور بچه جون اگه توی عمرتی حرف راست زده باشی همین بود که مودی داره میگه. این که نوشته گفته برگشت و دید دوباره مودی آنجا نشسته بود و حذف کرده، یعنی عملا گوینده دیالوگ رو ننوشته کیه و همین فکر کنم. بله همین.
یه چیز خیلی جالبی هم که داره اون صحبتیه که ما هم کردیم توی چند اپیزود قبل، چقدر این جمله رو تکرار کردم توی این اپیزود که هری مطرح میکنه، دامبلدور میپرسه که خود ولدمورت رو هم دیدی توی خوابت؟ هری میگه که خودش رو ندیدم، اون جسمی نداره که ببینمش، ولی اگه جسم نداره چجوری چوب دستی رو چجوری از چوب دستی استفاده کرد؟ بعد دامبلدور میگه آره مثلا خیلی به نکته ظریفی اشاره کردی. یه همچین
اینه که جسمی نداره، چون من یادم فقط گفتی نمیدونم چجوری جادو کرده.
چرا فکر کنم اشاره کرده
دیگه، استدلالش اینه که جسم نداره پس چجوری جادو کرده.
ببخش.
آره هچ به قول امید کلی نکته است، یعنی الان اگه کتاب جلوی من بود که هست و میخوام بازش نکنم، اگه کتاب جلوی من بود خیلی حرفای دیگه ای میخواستم بزنم، ولی متاسفانه ساعت داره 12 میشه و بریم بخوابیم.
شکر.
آره برای این اپیزود لایو یوتیوب میذاریم، حتما ما رو دنبال کنین، بحث و
بیشتر حرف میزنیم،
جزئیاتش رو ادامه میدیم خصوصا با میلاد. همین.
بله
دمتون گرم.
آره دمتون گرم. البته خدافظی میکنیم ولی میریم کامنت رو ببینید. بله
آره دوباره اونجا خدافظی میکنیم.
آره
خب مرسی که تا اینجا همراهمون هستیم. بریم سراغ کسایی که از شماره پیش تا الان از همون پشتیبانی مالی کردن. فائزه، تیا، رضا، رومینا طریقتی، سارا، شیرین و آیسان کسایی هستن که از همون پشتیبانی مالی کردن. سارای عزیز 4 بار و آیسان 3 بار از همون پشتیبانی مالی کرده. بچه واقعا ازتون خیلی خیلی ممنونیم. رومینا برامون نوشته که آهان الان فهمیدم کجا باید کامنت بذارم. حالا شما همون قبلیه رو بخونید. دیگه به خاطر شادی نمیگم که ببخشید مبلغ کم و این حرفا. الان نگفتی واقعا رومینا. ولی مرسی تشکر. شیرین شیرازی برامون نوشته اپیزودو برای بار چندم در پس زمینه یک روز کاری خسته کننده اپیزود پلی میشه و ناگهان انگار با 5 دوست نزدیک رفتم سر کار. خنده‌هاتون همیشه پایدار. مرسی بچه ها دمتون گرم. برای ما واقعا باعث افتخاره که همراهمون هستید همه جا و ما رو میشنوید. خیلی ممنون.
بله همطور که مشاهده میکنید میلاد رو داریم تو این اپیزود برای اولین بار. بله سلام میلاد.
سلام
سلام کن بشنه ملده.
ما در حالی که 3 ساعت داشتیم اینجا حرف میزدیم میخواییم به میلاد سلام.
سلام از ماست.
خب حالا قبل اینکه میلاد در مورد اون چیزی که من میدونم میخواد صحبت کنه من یه چیز بگم. توی اپیزود پیش من به یه مرکزی واسه یه چیز اشاره کردم که کلاس میرفتم برای نجوم، اسم مرکز رو اشتباه گفتم. اسمش هست مرکز علوم و ستاره شناسی تهران توی نیاورانه. اون عکس اون سالونی هم که در موردش صحبت کردم میفرستم واسه میلاد که بذاره اینجا. و اینکه حالا اونقدی که من برام اون موقع خفن بود الان که نگاه میکنم خفن نیست، ولی برای اون موقع واقعا من محو تماشای این سقف بودم. همین گفتم اصلاحیه بدم و امیدوارم که، و اینم بگم که گفتم مال قبل انقلاب، نم واسه دهه 70 و یه موزه جذاب داره، من بازم پیشنهاد میکنم اگه دوست دارید حتما برید اون موزه اونجا رو ببینید.
من یه کامنت میخوام بخونم قبل از اینکه به چیزی دیگری اشاره کنم. ببخشید کوشش این کامنت. آها، نگین ام توی یوتیوب برامون زده خواهش میکنم اسم این ماره رو همون نگینی یا ناگینی بگید. من چون خوش نداشتم اسمش با من یکی باشه، سالها پیش تحقیق کردم که دلیل انتخاب این اسم چی میتونه باشه. ریشه این نام برمیگرده به اساطیر هند باستان فکر میکنم، به خدایانی که سر مار و بدن انسان داشتن. ناگا بدن مرد یا ناگینی بدن زن میگفتن. یه فیلم هندی هم داریم به یه همچین اسمی هست. فکر کنم این نام رو در افسانه های هند به مارهای بی اندازه بزرگ و با قدرت های زیاد اختصاص داده بودند.
که از جهاتی 6 متر و 10 سانتی
احسن خورای که خشوره که از جهاتی یه اژدهاهاها شباهت داشتن، به اژدهاهاهاها شباهت داشتن. من عمدن این رو خوندم به خاطر اینکه ایشون کاملا درست میگه. نگینی یک فیلمی هستش بین ایرانی ها، یک فیلم هندی هست که ایشون هم گفتن به اسم نگینی، که ما ایرانی ها از قدیم با اسم ملکه مارها این فیلم هندی رو میشناسیم که مرحوم خانم سری دیوی بازی کردن. حالا من چرا این رو میدونم؟ به خاطر اینکه یکی از محبوب‌ترین فیلم‌های مادرم هستش و من اون زمانی که تازه شروع کرده بودم به جمع کردن آرشیو فیلم، به خاطر اینکه مامانمو گول بزنم گیر نده بهم انگولکم نکنه، رفتم این دیویدی اورجینال این فیلمو گیر آوردم واسش گذاشتم اینم نگاه میکرد. اورجینال با کیفیت خوب داشت کیف می‌کرده دیگه. خلاصه با آرشیو جمع کردن ما کاری نداشتش، من 18 19 سالم بود اون موقع. و خب خیلی هم معروف هستش اون فیلم بین، قطعا من میدونم که کامنت های زیادی در مورد این فیلم ملکه مارها خواهد آمد، چون خیلی فیلم معروفیه بین پدر و مادرها و اصلا موزیک خیلی معروفی هم داره. حالا همین. و یه چیز دیگه ای هم که میخواستم بهش اشاره کنم که خشایار یه مقدار قبل وعدش رو داد، اینه که ما چهارشنبه این هفته، همونطور که اول این اپیزود شنیدید امید هم گفتش بهتون، چهارشنبه این هفته یه لایو داریم با حضور من، خشایار و امید، که قراره توی اون لایو در مورد مسائلی صحبت کنیم که میشد توی این اپیزود بهشون پرداخت، ولی خب فرصت و مجال این که این اتفاق بیفته وجود نداشت. و توی این لایو قراره که درباره این موضوع با شما صحبت کنیم. امیدوارم که چهارشنبه همتون رو توی لایو یوتیوبمون ببینیم و کلن محتوایی که توی اون لایو قراره براتون ارائه بشه جذابیت بالایی داشته باشه براتون. و هر حال اگه دارین از طریق برنامه پادکست ما رو میشنوید ضرر نداره، چهارشنبه ساعت 6 به بعد بیاین لایو ما و فکر میکنم که از دیدن اون برنامه لذت ببرین.
برای دوستانی که یوتیوب ما رو میبینن، اگه براتون سوال پیش اومده که برای چی شادی داره میخنده، شادی به لایوی که میخوایم بذاریم نمیخنده. برای اطلاعات بیشتر به اپیزود 36 مون مراجعه کنید.
پایان و پشت
نه به اپیزود 36 مون مراجعه کنید یا به پایان که ازش منتشر میشه.
حالا شما دو تا به گروه خودمون 5 نفر مراجعه بکنید بیشتر متوجه میشید.
خب دیگه با الام ساعت 22:40 بله با الام ساعت 22:41
و پیرمرد خیاط
خدا آره و واقعا پیرمرد خیاط الان داشتیم ضبط میکردیم داشتیم در مورد پادکست ساختن حرف میزدیم. واقعا من سلام میکنم به پیرمرد خیاط و درود میفرستم به اون کسی که منو با پادکست آشنا کرد.
آره
اون ما رو با پادکست آشنا کرد. لطفا میکروفوناتونو وارد کسی که لوموس رو پیشنهادشو داد نکنید، در مورد پادکست و اینا صحبت کنید دیگه، منو رها کنید. آره خب حالا میلاد که به لایومون اشاره کرد، خوشحال میشیم که تو لایومون حضور داشته باشید و اینکه همین دیگه توی هفته آینده فصل 31 و 32 رو میخونیم و هفته بعد در موردش صحبت میکنیم. و تشکرم بکنیم دیگه، تشکر از حسین غریبی، از شادی، از علی خانی و از همه شما که بله و از سحر و آها و اینکه همکارمون امروز داشتم میومدم گفت که تو پادکستتون از منم تشکر کن. بله، من از خانم فلا و خانم پورنجف هم تشکر میکنم و از آقای نظری. بله،
مثل این ختمه خانوادگی هست با تشکر از مهندس
خانواده رجبی.
خانواده رجبی، بله، خداحافظ دیگه.
بچه های کلانتقی آقا شهرام. من در نهایت اینم اضافه کنم به حرفایی که خشایار زدش که ما رو همه جا میتونیم با اکانت ویزاردینگ سنتر فالو کنید و دنبال کنید. سوال هفتم توی توییتر و یوتیوب میذاریم، میتونید اونجا با هشتگ بالوموس به سوالاتمون جواب بدین و بیشتر با همون تعامل بشه باشین، خوشحال میشین.
بله اینا شما و همین
مجددن میگم که چهارشنبه منتظر مجددن میگم که چهارشنبه منتظرتون هستیم و حرف دیگری ندارم و خدافظی میکنم. خدافظ.
منم زیادی خوش اخلاق موندم تا اینجا، فعلا خدافظ.